صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل اول.
مرگ و پنگوئن، نویسنده آندری کورکوف، مترجم شهریار وقفی پور، تنظیم برای رادیو مریم صابونی، صدا بردار حامد ملا کریمی، راوی سعید اسلامزاده، تهیه کننده مهدی شیبانی زاده. ویکتور چراغ آشپزخانه را روشن کرد، برق رفت. توی تاریکی صدای قدم‌های تند میشا را شنید. میشا پنگوئنش بود، تنها رفیق زندگیش. سال گذشته باغ وحش بزرگ پایتخت بعد از ورشکستگی اعلام کرد تصمیم دارد حیوانات را بین مردم تقسیم کند. ویکتور به آنجا رفت و با یک پنگوئن برگشت. ویکتور کورمال کورمال شمعی پیدا کرد، آن را روشن کرد و توی شیشه خالی مایونز گذاشت. فضای آشپزخانه با نور کمجان شمع شاعرانه شد. ویکتور کاغذ و قلمش را روی میز گذاشت. رقص نور شمع توی تاریکی به کار شاعرها می آید، اما ویکتور شاعر نبود، نویسنده بود، داستان کوتاه می نوشت. بامب! ویکتور با صدای گلوله سرش را بلند کرد. پشت پنجره اتاق رفت، ولی چیزی دستگیرش نشد. سراغ کاغذ و قلمش برگشت. همین صدای گلوله یک داستان کوتاه یک صفحه‌ای شد. نقطه آخر داستان را که گذاشت، برق آمد. ویکتور شمع را خاموش کرد. یک ماهی از فریزر درآورد، توی کاسه میشای پنگوئن انداخت. صبح روز بعد ویکتور داستان کوتاهش را تایپ کرد. داستان را توی کیفش گذاشت و به دفتر روزنامه رفت. این روزنامه ی تازه تأسیس هر چیزی را چاپ می کرد. از طرز پخت نیمرو گرفته تا نقد پسا استعماری تئاترهای شوروی. ولی در نهایت همین روزنامه هم داستان ویکتور را چاپ نکرد. سردبیر گفت: امیدوارم ناراحت نشی، ولی این جور داستانا اصلا طرفدار ندارن. داستان یا خون و خونریزی میخواد یا شکست عشقی چیزی. ویکتور بدون هیچ حرفی از دفتر روزنامه بیرون آمد. یک قدم پایین‌تر دفتر روزنامه اخبار پایتخت بود. ویکتور تصمیم گرفت این روزنامه را هم امتحان کند. وارد بخش هنری شد. معاون سردبیر بعد از خواندن داستان مؤدبانه آب پاکی را روی دست ویکتور ریخت. ادبیاتت راستکار ما نیست، اما فعلا داستان را بذار بمونه. شاید خواننده بعدش نیاد وسط این همه خبر بد یه چیز معمولی هم بخونه. مرد شماره ویکتور را گرفت و به سمت میز پر از کاغذش برگشت. ویکتور دمق شد، حتی داخل اتاق راهش ندادند. همانجا جلوی در عذرش را خواستند. دو روز بعد وقتی ویکتور با داستان جدیدش کلنجار می رفت، تلفن خانه‌اش زنگ خورد. صدای جدی مردانه‌ای گفت: آقای ویکتور، من سردبیر روزنامه پایتخت هستم. امروز میتونید یه سر بیایید اینجا، یا اینکه سرتون شلوغه؟ اگه میایید نشونی رو بگید براتون ماشین بفرستم. سر ویکتور شلوغ نبود، حتی از بیکاری حوصله‌اش هم سر رفته بود. قبول کرد و نشانی را داد. روزنامه برایش یک ماشین آبی رنگ فرستاد. راننده ویکتور را تا اتاق سردبیر راهنمایی کرد. سردبیر مرد خوش‌تیپی بود. به نظر ورزشکار می آمد و از طرز نگاهش آدم خیلی باهوشی به نظر می رسید. سردبیر برای ویکتور قهوه سفارش داد و گفت: دیروز دبیر صفحه هنریمون داستان شما رو به من داد. چند بار خوندمش. چیز عجیبی بود. با خودم گفتم حتما باید باهاتون آشنا شم. ویکتور مؤدبانه سر تکان داد. سردبیر گفت: خب بریم سر اصل مطلب. نظرتون در مورد کار با ما چیه آقای نویسنده؟ ویکتور همیشه از روزنامه‌نگاری وحشت داشت. با تردید پرسید: نوشتن چی؟ منشی با دو فنجان قهوه و کاسه شکر وارد شد. سردبیر اشاره کرد فعلا سکوت کند. سردبیر بعد از رفتن منشی صدایش را پایین آورد و گفت: این یه موضوع محرمانه است. ما یه نفر رو می‌خوایم برای مرگ آدما آگهی تسلیت کوتاه و غیر عادی بنویسه. یعنی یه جور سوگنامه نویس. خب چی؟ سوگنامه نویس؟ این یعنی چی؟ یعنی کار من اینه که توی دفتر بشینم و منتظر مرگ آدماشم؟ نه، جذابتر از این. تو یه فهرست از آدمای مهم کشور تهیه می‌کنی، بعد براشون آگهی ترحیم می‌نویسی. ببین، تو باید یه چیزی در موردشون بنویسی که تا حالا نوشته نشده، یه چیزی که حسابی سر و صدا کنه. برای همه آدمای مشهور، از کله گنده‌ها بگیر تا گانگسترها، کسایی که هنوز زندن. در حقیقت ما می‌خوایم برای همه آدمای مهم کشور، حتی جوونا، آگهی تسلیت آماده داشته باشیم. دستمزدش چقدره؟ با 300 دلار شروع میکنیم. ساعت کاریت هم با خودته. فقط خبر بده داری رو کیا کار میکنی. زودم کارتو شروع کن. اگه به فرض یه تصادف ناگهانی پیش اومد، دستمون نمونه تو پوسگردو. ویکتور با تردید گفت: پیشنهاد عجیبیه. بهش فکر میکنم. خوبه. اگه موافقی یه اسم مستعارم واسه خودت انتخاب کن. اگرم چیزی به ذهنت نرسید، بنویس جمعی از دوستان. لطفاً زود بهم خبر بده هستی یا نه. ویکتور تمام راه را پیاده برگشت. به پیشنهاد سردبیر فکر کرد. او تمام زندگیش را وقف نوشتن داستان کرده بود، ولی هیچ وقت پول خوبی نگرفته بود. حتی مشهور هم نشده بود. کسی داستانهایش را نمی‌خواند. باید این کار را قبول می‌کرد. هم کار راحتی بود، هم پول خوبی داشت. وقتی به خانه رسید، حسابی سر حال بود. انگار زیر آفتاب نوشابه تگری به بدن زده باشد. توی آشپزخانه نشسته بود و به شغل جدیدش فکر میکرد. صدای برخورد کله میشای پنگوئن با در بسته آشپزخانه وادارش کرد در را باز کند. میشا خیره به ویکتور نگاه کرد. توی چشمهایش همان غم همیشگی بود. ویکتور میخواست خوشحالیش را با تنها رفیق زندگیش تقسیم کند. به عنوان هدیه شیر آب سرد حمام را باز کرد. میشا بدون اینکه منتظر پر شدن وان شود، تلپ تلپ کنان آمد و توی وان پرید. غروب فردا ویکتور به سردبیر زنگ زد و گفت موافق است. سردبیر هم گفت: عالیه، از همین امروز کارتو شروع کن. برو همه روزنامه ها رو بخر و از توی اونها شکارت رو پیدا کن. ببین روزنامه ها راجع به کی زیاد می نویسن، مردم راجع به کی زیاد حرف می زنن. البته خیلی از آدمای مهم برای روزنامه ها هم ناشناسن. اونا رو خودم بهت معرفی می کنم. ولی یه چیز مهم دیگه هست که باید بهت بگم. چی؟ تو نباید از این شغل با کسی حرف بزنی. دلیلش هم نپرس. به نفع خودت کسی نفهمه نویسنده این متن تویی. بعد از تماس با سردبیر، ویکتور بیرون رفت و هرچه روزنامه بود خرید. زیر اسمهای سرشناس روزنامه خط کشید. فقط از صفحه اول 60-70 تا اسم پیدا کرد. تمرکز کرد. باید یاد بود نامه ها را تأثیرگذار می نوشت. متنی چنان احساسی که حتی یک کشاورز ساده در مزرعه‌اش با خواندن آن قطره اشکی بریزد. ویکتور به عنوان نمونه یک یادبودنامه امتحانی برای یک آدم خیالی نوشت. می‌خواست توجه سردبیر را جلب کند. 9:30 صبح فردا توجه سردبیر جلب شده بود. ویکتور کارت خبرنگاریش را از روزنامه پایتخت گرفت و رسماً کارش را شروع کرد. ویکتور برای نوشتن اولین یادبودنامه راهی دفتر سوژه‌اش شد. باید بدون آنکه سوژه می‌دانست اطلاعات لازم را از او می‌گرفت. دلشوره داشت. در واقع به دیدن یک آدم زنده می رفت تا از مرگش بنویسد. به دفتر رسید. این مرد زمانی نویسنده بود و حالا نماینده مجلس شده بود. نماینده مجلس با حضور ویکتور سر از پا نمی شناخت. افتخار کمی نبود. گزارشگر اخبار پایتخت شخصاً برای دیدار او رفته بود. نماینده مجلس قرارها را کنسل کرد و از منشی خواست کسی را راه ندهد. نماینده بسیار سرزنده و شاداب بود. ویکتور به خودش گفت برای آگهی ترحیم شدن زیادی جوونه. اما بعد فکر کرد دنیا همین است. هر مرده‌ای تا دیروز زنده بوده. نماینده مجلس تا آنجا که می توانست از خودش برای ویکتور گفت. بدون آنکه بداند این اطلاعات دقیقاً قرار است کجا به کار بیاید. ویکتور به خانه برگشت. گزارشی گرم از آگهی ترحیم نماینده مجلس نوشت. فردا صبح سردبیر از خواندن آگهی حسابی کیف کرد. عالیه، ادامه بده با همین استاندارد، عالیه. ترس ویکتور ریخته بود. از سردبیر خواست تا راه بهتری برای جمع کردن اطلاعات به او بدهد، چون اینطوری تمام وقتش صرف گفتگو با مرده‌های آینده می‌شد. سردبیر گفت او را به سرویس اطلاعات وصل می‌کند. سرویس اطلاعات بی نظیر و باور نکردنی بود. مو به موی شخصی ترین اتفاقات زندگی افراد را در اختیار ویکتور قرار داد. ویکتور مات و مبهوت مانده بود. چطور مخفی ترین اطلاعات زندگی افراد در اختیار روزنامه بود؟ این اطلاعات داغ و پرسر و صدا یاد بود نامه های ویکتور را از ناله و زاری به غذای خوشخوراک و طوفانی تبدیل می کرد. همان چیزی که آرزوی هر روزنامه نگاری است. برای ویکتور همه چیز ایدئال بود. این کار برایش پول خوبی داشت. حداقل برای مرد تنهایی مثل ویکتور با یک پنگوئن کافی بود. تنها یک مشکل همچنان باقی می ماند. این کار ویکتور را مشهور نمی کرد. حتی با اسم مستعار هم شهرتی برایش نمی آورد. کم کم همه ی زندگی ویکتور نوشتن آگهی تسلیت شد. بیشتر از 100 یادبودنامه نوشت. اما هنوز یک نفرشان هم نمرده بود. هیچ کدام حتی مریض هم نبودند، چه برسد به اینکه احتمال مرگی باشد و بعد امکان چاپ آگهی های ویکتور. فعلا چاره ای نبود. با این حال ویکتور ناامید نشد. روزنامه ها را با دقت دنبال می کرد. اسامی سرشناس را از آنها بیرون می کشید و سعی می کرد راهی برای نفوذ در زندگیشان پیدا کند. غروب یک روز بارانی بود. هوا سوز سردی داشت. میشای پنگوئن حمام سردی کرده بود و سرحال بود. ویکتور پشت میز نشسته بود و به سماجت سوژه هایش برای زنده ماندن فکر می کرد. تلفن زنگ خورد. صدای خشدار مردی گفت ویکتور را سردبیر به او معرفی کرده است. مرد می خواست هرچه زودتر به دیدن ویکتور بیاید. آن مرد از طرف رئیسش بود، پس باید تحویلش می گرفت. مرد آدرس را گرفت و گوشی را قطع کرد. هنوز نیم ساعت نشده پشت در بود. مرد خوش لباسی بود، حدوداً 45 ساله به نظر می رسید. ویکتور به او خوش آمد گفت. با هم پشت میز آشپزخانه نشستند. مرد گفت من میشا هستم. ویکتور به شدت جا خورد. میشا؟ بله، چطور؟ اسمم عجیبه. نه ببخشید، آخه اسم پنگوئن منم همینه. مرد سر تکان داد و ویکتور زیر لب گفت چه جالب، میشای پنگوئن، میشای ناپنگوئن. میشای ناپنگوئن درخواست یک آگهی ترحیم برای یک دوست قدیمی را داشت، دوستی که به شدت مریض بود. ویکتور به مرد گفت برای نوشتن یک آگهی ترحیم خوب اطلاعات شخصی دقیقی لازمه. میشا گفت دوستم پسر یه تعمیرکار بوده. وقتی بچه بوده همیشه آرزو داشت یه موتور داشته باشه. مدرسهش که تموم شد برای خودش یه موتور خرید. البته واسه جور کردن پولش مجبور شد از این ور اون ور یه دزدیایی بکنه. البته الان خیلی پشیمونه. ما همکاریم، سازمانای اقتصادی تأسیس میکنیم، بعد منحلشون میکنیم. من کارمو خوب بلدم، اما کار اون تعریفی نداره. زنش تازه ولش کرده. هیچ زن دیگه‌ای هم تو زندگیش نیست. در کل حال و روزش تعریفی نداره. سلامتیش هم همینطوره. سرطان معده داره و پروستات مزمن. آرزوی بزرگش داشتن یه بنز نقره‌ای بود. چیزی که دیگه هیچ وقت نمیتونه داشته باشه. ویکتور گفت باشه، آگهی رو مینویسم. کی بیام دنبالش؟ همین فردا. میشا رفت. ویکتور از پنجره بیرون را نگاه کرد. یک بنز نقره‌ای دور میشد. برگشت و چند ماهی یخ زده به میشای پنگوئن داد. وانش را پر کرد. ویکتور بین شلپ شلپ پنگوئن در آب یخ نوشتن یادبود نامه را شروع کرد. پاییز فصل از دست دادن است، پس بهترین موقع برای نوشتن آگهی‌های ترحیم بود. ویکتور خودش را توی آپارتمان زندانی کرده بود و یک سر می نوشت. آگهی ترحیم میشای ناپنگوئن آماده شد. وقتی میشا آمد، باران دوباره شروع شده بود. میشا آگهی ترحیم را خواند و از آن خوشش آمد. کیف پولش را درآورد و گفت چقدر میشه؟ ویکتور شانه بالا انداخت که یعنی فرقی نمی کند. میشا دوباره گفت برای کار خوب باید پول خوبی هم گرفت. حداقل دو برابر گرونترین درشکه های تفریحی. 500 دلار خوبه؟ هرچند ویکتور از معیار محاسبه خوشش نیامد، ولی پول خیلی خوبی بود. با نوشتن 100 داستان هم چنین دستمزدی نمی گرفت. میشای ناپنگوئن رفت. باران شدیدتر شده بود. ویکتور سر حال بود. میشای پنگوئن دوید و خودش را به زانوی ویکتور چسباند. ویکتور نوازشش کرد. ویکتور آن شب خوب نخوابید. میشای پنگوئن بیخواب شده بود و خواب را از ویکتور هم گرفته بود. صدای راه رفتنش در آپارتمان، صدای بازگذاشتن درها، ایستادنهای گهگاهی و آه کشیدنهای عمیق او یک لحظه هم قطع نمی شد. میشا شبیه مرد پیری بود که هم از زندگی خسته شده بود، هم از خودش. صبح سردبیر زنگ زد و از ویکتور خواست تا به دفترش برود. ویکتور خیلی سریع رفت. با هم قهوه خوردند و در مورد یادبود نامه ها حرف زدند. سردبیر گفت فقط یه مشکل هست. همه ی مرحوم های آینده ما اهل پایتختن. بقیه شهرام آدم مهم کم ندارن. اونام باید سهم خودشونو داشته باشن. ما همه جای سری گزارشگر داریم. اونا اطلاعات لازم رو جمع میکنن. زحمت سرهم کردنش میفته گردن شما. ولی موضوع اینه که نه به پست اعتمادیه نه به فاکس. پس زحمت سر زدن به شهرها هم میفته گردن شما. هزینش هم پای ما. ویکتور قبول کرد. در راه برگشت باران میبارید. به کافه ای رفت. قهوه سفارش داد. کافه فضای خوبی برای خیال بافی یا مرور خاطرات بود. ویکتور در این مدت آدم دیگری شده بود. دیگر احساس تنهایی و بیچارگی نمی کرد. ولی خوشبخت هم نبود. همیشه دلش میخواست رمان بنویسد، اما حتی یک داستان بلند هم ننوشته بود. انبار بزرگی از نوشته‌های ناتمام داشت. زندگیش داستان خسته کننده‌ای بود. یک مرد تنها با یک پنگوئن. نویسنده‌ای که قطعات کوتاه بی‌ارزشی می‌نوشت و پول خوبی می‌گرفت. قبل از برگشتن به خانه برای میشا یک کیلو ماهی یخ‌زده گرفت. باید به اولین شهر می‌رفت، ولی یک مشکل بزرگ داشت. نمی‌دانست میشا را پیش چه کسی بسپارد. شاید میشا میتوانست سه روز را تنهایی سر کند، اما خیال ویکتور راحت نبود. هیچ دوستی هم نداشت. ویکتور پشت پنجره رفت. باران میبارید. کنار در ورودی یک افسر پلیس را دید. بعد به سمت تلفن کنار تخت رفت. شماره تلفن افسر پلیس منطقه را گرفت. صدای شمرده و قاطع مردی از پشت خط آمد. بفرمایید. ویکتور مردد بود. دنبال کلمه های مناسب میگشت. ببخشید مزاحم شدم. میخواستم یه سوال بپرسم. من توی منطقه شما زندگی میکنم. باید چند روزی برم مأموریت. هیچ کسی رو ندارم که از پنگوئنم مراقبت کنه. افسر سری گفت: متاسفم، آپارتمان من و مادرم کوچیکه، نمیتونم حیوان رو نگه دارم. نه نه، فقط میخواستم اگه میشه روزی چند بار بهش سر بزنید، کلیدو بهتون میدم. باشه قبوله، امروز ساعت 3 میام اونجا. و گوشی را قطع کرد. ویکتور نفس راحتی کشید، توی کاناپهش فرو رفت. میشا ساکت کنارش ایستاده بود. ویکتور خم شد تا از چشمهای ریزش چیزی بفهمد، اما فقط غمی عجیب دید. میشا را بغل کرد و چشمهایش را بست. ساعت 3 افسر منطقه رسید. افسر جوانی موبور و چشمابی بود. تقریباً یک سر و گردن از ویکتور بلندتر بود. اگر پلیس نمی‌شد، تیم‌های والیبال برایش سر و دست می‌شکستند. سراغ میشا را گرفت. ویکتور چند بار میشا را صدا کرد. میشا از مخفیگاهش یعنی پشت کاناپه سبز بیرون آمد و افسر را ورانداز کرد. ویکتور از افسر اسمش را پرسید. بعد به پنگوئن گفت: این آقا سرگئیه. وقتی من نیستم سرگئی بهت قضا میده. ویکتور خانه را به سرگئی نشان داد و کلیدهای یدک آپارتمان را به او داد. قرار شد سرگئی روزی چند بار به میشا سر بزند. ویکتور تشکر کرد و سرگئی در حین رفتن گفت: خیالت راحت باشه، همه چی رو به راهه. ویکتور با اولین پرواز به شهر دیگری رفت. با گزارشگر اخبار پایتخت هماهنگ کرده بود غروب همدیگر را در کافه‌ای ببینند. غروب که شد ویکتور به کافه رفت. نیم ساعتی نشست، اما گزارشگر نیامد. دیر کرده بود. برای گذشت زمان غذا سفارش داد. وقت غذا خوردن متوجه مردی شد که مخفیانه از او عکس می‌گرفت. ویکتور نتوانست او را تشخیص بدهد. صورتش را پوشانده بود. عکاس وقتی متوجه نگاه ویکتور شد به سرعت کافه را ترک کرد. فکر ویکتور درگیر شد، ولی به خودش گفت حتما اشتباه متوجه شده. غذایش تمام شد ولی خبری از گزارشگر نبود. هرچقدر نشست خبری از گزارشگر روزنامه نشد. مجبور شد به هتل برگردد. با گزارشگر تماس گرفت ولی تنها یک بوق طولانی شنید. گوشی را سر جایش گذاشت و خوابید. صبح فردا ویکتور با صدای شلیک از خواب پرید. پشت پنجره هتل دوید. جز یک ماشین پلیس و آمبولانس چیزی ندید. سرش درد گرفته بود. دوباره شماره گزارشگر را گرفت. صدای زنانه‌ای با ترس گفت دیگر آنجا زنگ نزند. ویکتور کلافه شد و به سردبیر زنگ زد. سردبیر خونسرد گفت: با بلیط امشب برگرد. فعلا کار شهرستانا تعطیله. دل ویکتور از ترس خالی شد. وسایلش را برداشت و راه افتاد. توی قطار وقتی روزنامه آن روز را خواند، فهمید دلشورش بی خود نبوده. صفحه اول روزنامه با تیتر درشت نوشته شده بود: گزارشگر اخبار پایتخت بعد از ظهر امروز در آپارتمانش مرده پیدا شد. او به طرز مشکوکی به قتل رسیده است. ویکتور دلشوره گرفت. به عکس گزارشگر خیره شد و از خودش پرسید: چه اتفاقی داره میفته؟
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا، www.iranseda.ir.
فصل دوم.
وقتی ویکتور به خانه رسید، افسر پلیس آنجا بود. با هم احوال پرسی کردند. ویکتور دل و دماغ درست و حسابی نداشت. لبخندی زورکی زد و از افسر پلیس تشکر کرد. سرگئی گفت: اگه بازم بهم احتیاج داشتی تماس بگیر. من عاشق حیوانام، البته حیوانای واقعی، نه مثل این خلافکارایی که هر روز توی خیابون باهاشون سر و کار دارم. ممنونم، کمک خیلی بزرگی بود سرگئی. حتما باها تماس میگیرم. سرگئی رفت و ویکتور دنبال میشا گشت. میشا همین که ویکتور را دید تاتی تاتی کنان به سمتش دوید. ویکتور جلوی پنگوئن خم شد و لبخند زد. رفیق قدیمی من چطوره؟ چشم‌های میشا برای اولین بار شاد بودند. ویکتور زیر لب گفت: خدا رو شکر هنوز یکی تو دنیا هست که از دیدنم خوشحال بشه. تا شب هر جای خانه که میرفت میشا دنبالش بود. ویکتور بیرون رفت و برای میشا ماهی یخ‌زده خرید. به تلافی تنهایی این چند روز برای اولین بار 3 ماهی زنده هم برایش خرید. به خانه برگشت و وان را از آب سرد پر کرد. ماهی‌های زنده را در آب انداخت. میشا را صدا زد. میشا آمد و به ماهی ها نگاه کرد. چهرهش غمگین شد و تلپ تلپ کنان به اتاقش برگشت. ویکتور کلافه شده بود. صدای زنگ در بلند شد. از چشمی نگاه کرد. میشای ناپنگوئن بود. سفارش 1 جفت آگهی ترحیم داشت. به آشپزخانه رفتند. میشای پنگوئن هم تلپ تلپ کنان آمد. میشای ناپنگوئن خندید و به پنگوئن گفت: چطوری هم نام؟ ویکتور سر حال نبود. میشای ناپنگوئن گفت: چرا دمقی؟ اینجا نشستم و هی دارم می‌نویسم. هیچ کس هم نمی‌بینه چه کوفتی نوشتم. تا حالا 200 صفحه شده. واسه هیچی. عصبانی بود. میشا گفت: منظورت چی از این که میگی واسه هیچی؟ تو مثل خیلی ها داری واسه کشورت می‌نویسی. با این فرق که دیر یا زود نوشته‌ها چاپ میشه. مطمئن باش، من بهت قول میدم. ویکتور توی دلش گفت: چه قول احمقانه‌ای. تو از کجا می‌دونی این آدما کی می‌میرن؟ میشا دوباره گفت: ببینم، خودت فکر میکنی بهترین آگهی ترحیمت مال کی بوده؟ ویکتور کمی فکر کرد و گفت: مال نماینده مجلس. میشا لبخند زد. چند نوشته از کیفش در آورد و به ویکتور داد. ویکتور به آنها نگاه کرد. اسمهایی بودند که تا به حال به گوشش نخورده بود. جزئیات زندگی نامه و تاریخ ها مهم بود. دلش نمیخواست در آن لحظه درگیرشان شود. سرش را به علامت تشکر تکان داد. میشای ناپنگوئن رفت. اولین برف هم آمد. ویکتور کنار شوفاژ نشسته بود. همانطور که قهوهش را مزه مزه می کرد، نوشته های میشای ناپنگوئن را می خواند. زندگی سوژه ها به اندازه کافی رنگ و رنگ بود. می شد از آنها یاد بود نامه های استثنایی نوشت. ویکتور یاد ماهی های زنده افتاد. همانها که میشا بهشان دست نزده بود. به حمام رفت تا به ماهی ها غذا بدهد. میشا کنار وان ایستاده بود و غمگینانه به ماهی های توی وان خیره شده بود. ویکتور باید فکری به حال ماهی ها می کرد. به سمت تلفن رفت و سرگئی را برای شام دعوت کرد. هنوز برف می بارید. ماشین تحریرش روی میز آشپزخانه بود. شروع به نوشتن کرد. کلمه به کلمه تصویری از مرحوم آینده روی کاغذ می آورد. تصویری غمگین و تأثیرگذار. کارش شده بود تصور مردن آدم‌های معروف. یادبودنامه را با صدای بلند خواند. آن مرحوم مدیر کارخانه بزرگ کشور والنتین ایوانوویچ علی‌رغم میلش مجبور به قتل برادر کوچکش شد. برادری که اتفاقی در یک کارخانه بزرگ سهامدار شده بود. مرحوم بعد از مرگ برادرش بسیار مغموم شده و برای وی بنای یادبودی ساخت که در کل کشور زبان زد شد. زندگی همیشه از مرگ قدرتمندتر است و بسا انسانهایی که با مرگ عزیزانشان به زندگی برمیگردند، گویی که هیچ اتفاقی نیفتاده. تازه نوشتن یادبود نامه را تمام کرده بود که سرگئی برای شام آمد. سرگئی شلوار جین و پلیور سیاهی به تن داشت. یک بسته ماهی یخ‌زده هم برای میشا آورده بود. شام هنوز آماده نشده بود. ویکتور و سرگئی مشغول سرخ کردن ماهی‌های وان شدند. میشا که از دست ماهی‌ها راحت شده بود، توی وان محبوبش حمام می‌کرد. شام حاضر شد. ویکتور گفت: چقدر تیغ داره؟ انگار از طرف ماهی‌ها عذرخواهی می‌کرد. سرگئی گفت: مهم نیست، هر چیزی یه هزینه‌ای داره. هزینه ماهی خوشمزه هم تیغاشه. یه بار نهنگ خوردم. نه تیغ داشت نه طعم و مزه. سرگئی کمی مکس کرد، بعد گفت: ویکتور، تو چرا تنها زندگی میکنی؟ ویکتور گفت از زن جماعت شانس نیاوردم. هیچ وقت کسی عاشقم نشد. همیشه تنها بودم. میشا رو که آوردم اوضاعم یکم بهتر شد. البته اونم افسرده است. همیشه با یه نگاه خیس به دور دورا خیره میشه. باید سگ میآوردم. حداقل یه دومی تکون میداد. سرگئی معترضانه دست تکان داد. نه بابا، سگ و هی باید ببری گردش. بوی گند خونه رو بر میداره. پنگوئن خیلی بهتره. راستی کارت چیه؟ مینویسم. واسه بچه‌ها؟ ویکتور یاد حرف سردبیر افتاد. به هیچ کس حرفی از شغلت نزن. آرام گفت چرا واسه بچه‌ها؟ نه واسه روزنامه. سرگئی سر تکان داد. بی خیال، روزنامه آدمو افسرده میکنه. همین لحظه در باز شد و میشا از حمام بیرون آمد. از تمام تنش آب میچکید. جلو آمد و نگاه پرسشگری به ویکتور انداخت. ویکتور چند تا ماهی یخ زده ریخت توی ظرف خالی میشا. میشا سرش را به ماهی ها چسباند. سرگئی با تعجب گفت داره یخشون رو آب میکنه، باور کن. ویکتور نگاهی به پنگوئن انداخت. دوستی عمیقی بین خودش و سرگئی حس میکرد. یاد بود نامه ها را به کلی از یاد برده بود. حال خوبی داشت. ناگهان سرگئی گفت بلنشید ستایی بریم بیرون قدم بزنیم. دیر وقت بود. چراغ‌های خیابان خاموش بودند. میشا ذوق زده بود و میدوید. پنجره ها تک و توک به خیابان نور میدادند. برف زیر پایشان قرچ قرچ میکرد. ویکتور و سرگئی مشغول حرف زدن بودند. نزدیک آنها میشا و یک سگ بزرگ روبروی هم ایستادند و همدیگر را بو کردند. سگ همین که آنها را دید پا به فرار گذاشت. صبح ویکتور با صدای تلفن از خواب پرید. سردبیر بود. با فریاد گفت تبریک میگم ویکتور، کارت شروع شد. چی شده؟ نماینده مجلس مرد، اولین کارت چاپ شد، تبریک میگم. از اینکه مرگ آدمها برای او تبریک به حساب میآمد احساس خوبی نداشت. ویکتور چیزی نگفت. سردبیر گفت پاداشت آماده است، امیدوارم بقیه یادبودنامه هات هم خیلی معطل نمونن. ویکتور از حرف آخر سردبیر ناراحت شد. مرگ آدم ها اتفاق خوشحال کننده ای نبود. آرام پرسید حالا چرا مرد؟ از پنجره افتاد، از طبقه ششم، داشت شیشه پاک میکرد. رئیس مکسی کرد و دوباره گفت همکارام از بقیه روزنامه ها زنگ زدن، مفخورا، داشتن از حسادت میترکیدن، گفتن این یه شیوه جدید توی نوشتن آگهی تسلیته. البته زحمت توه، ولی تو باید پشت پرده بمونی. تبریکا و تیپه هاش مال من. ویکتور مکس کرد. اینجوری هیچ وقت مشهور نمیشد. از صبح تا شب مینوشت و حاصل کارش پشت عبارت مسخره جمعی از دوستان پنهان میشد. رئیس متوجه ناراحتی ویکتور شد. با لحن آرامی گفت به دل نگیر ویکتور، بالاخره یه روز اسم تو رو همه میفهمن. فعلا بهتر شناخته نشی، به نفع خودته. اون خبرنگاره توی اون شهر چی؟ اون چرا کشته شد؟ من اون روز باش قرار داشتم. کار ما هم تلفات داره دیگه. این هفتمین نفرمون بود. برای همین میگم که بهتره ندونی. هرچی کمتر بدونی بیشتر زنده میمونی. رئیس تلفن را قطع کرد. ویکتور به میشا نگاه کرد. میشا ساکت پشت مبل نشسته بود و نگاهش میکرد. جمله آخر سردبیر فکر ویکتور را مشغول کرده بود. هرچی کمتر بدونی بیشتر زنده میمونی. ویکتور بیرون رفت و روزنامه پایتخت را خرید. نوشتش را همانجا توی خیابان خواند. احساس شادی خاصی نمی کرد. همه چیز کلمه به کلمه همانطور بود که خودش نوشته بود. حتی نام مستعارش را هم تغییر نداده بودند. جمعی از دوستان. با او مثل یک نویسنده محترم برخورد شده بود، نه یک روزنامه نگار ساده. برف سنگینی باریده بود. ویکتور به خانه رفت. دومین یاد بود نامه میشای ناپنگوئن هم تکمیل شده بود. به او زنگ زد. همشون حاضره، بیاین تحویل بگیرید. ماه آخر پاییز هوا به شدت سرد شد. همه خیابان‌ها سفید شده بودند و بچه‌ها به هم گلوله برفی پرتاب می‌کردند. سوز برف از همه جا به خانه می‌خزید. سرما همه چیز را کوچک و مچاله کرده بود. میشای ناپنگوئن زود آمد. دختر بچه‌ای با چشم‌های گرد و فضول هم همراهش بود. میشا گفت: دخترمه، تو خونه تنها میموند، با خودم آوردمش. به عمو ویکتور اسمتو بگو. بعد خم شد و دکمه های ژاکت دختر را باز کرد. دختر همانطور که به ویکتور زل زده بود گفت: سونیا، 4 سالمه. شما واقعا یه پنگوئن زنده دارین؟ میشا بدون اینکه منتظر جواب ویکتور بماند گفت: آره، یه پنگوئن داره. اسم اونم مثل اسم منه، میشا. میشا خم شد و چکمه های سونیا کوچولو را درآورد. به سمت نشیمن رفتند. سونیا همینطور که دوروبر را نگاه میکرد با صدای بلند پرسید: پس کجاست؟ ویکتور از آشپزخانه یاد بود نامه های میشای ناپنگوئن را آورد. صدا زد: میشا. به سمت کاناپه سبز تیره رفت. میشا همانجا روی پتوی ایستاده بود. ویکتور به سمت او خم شد. همه چی رو به راهه. پنگوئن با چشمهای گشاد زل زده رو به دیوار ایستاده بود. ویکتور نگران شد. مبادا پنگوئن مریض شده باشد. سونیا گفت: چی شده؟ حالش بده؟ ویکتور گفت: میشا، مهمون داریم. سونیا با ذوق جلو رفت و میشا را ناز کرد. حالت خوب نیست؟ میشا تکان خورد و به سونیا نگاه کرد. بابا تکون خورد. سونیا و میشا با هم سرگرم شدند. ویکتور به نشیمن برگشت. میشای ناپنگوئن یاد بود نامه ها را میخواند. معلوم بود خوشش آمده. چه باحال، خیلی تأثیر گذاره. درسته آدم های عوضی هستن، ولی هر کی اینا رو بخونه دلش میسوزه. چه مرگ دردناکی. راستی چایی داری؟ به آشپزخانه رفتند. میشا مدام از نوشته های ویکتور تعریف میکرد. چای حاضر شد. میشای ناپنگوئن پاکتی به ویکتور داد. ناقابله، یه مشتری دیگه هم تو راهه. اون دوستم که براش یاد بود نامه نوشتی یادته؟ ویکتور سر تکان داد. میشا گفت: حالش خوب شده، من حاصل زحمات تو براش فرستادم، فکر کنم خوشش اومد. صدای سونیا بلند شد: بابا بابا، این بیچاره گشنشه. میشای ناپنگوئن لبخند زد. پس آقا پنگوئنه حرفم میزنه. ویکتور ماهی را از فریزر درآورد و توی ظرف گذاشت. به سونیا گفت: سونیا بهش بگو غذاش روی میزه. سونیا به میشا گفت: شنیدی، باید بری پیش میز. میشا مشغول غذا خوردن شد. سونیا با ذوق به او نگاه میکرد. چرا تنهاست؟ ویکتور گفت: تنها نیست، ما هم زندگی میکنیم. مثل من و بابام؟ 1 ساعتی گذشت. میشای ناپنگوئن از سونیا خواست برای رفتن آماده شود. سونیا حسابی دمخ شد و با دلخوری رفت. با رفتن آنها ویکتور تنها شد. کاغذ و قلم را آماده کرد. دلش میخواست داستان کوتاه بنویسد، اما هر کار کرد نتوانست. نگاهی به کاغذ کرد. دستش بی اختیار روی کاغذ جمله های درهمی نوشته بود: مرگ، مرحوم آینده، یاد بود نامه، روزنامه پایتخت. در دنیای یادبود نامه ها غرق شده بود. با خودش قرار گذاشت برای اینکه دیوانه نشود، هر چند وقت یک بار داستان کوتاهی بنویسد. به سونیا فکر کرد. به آن صورت ککمکی و موهای دومسبی قرمزش. برای بچه بودن زمانه ناجوری است.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل سوم.
چند روز بعد رئیس زنگ زد. رئیس با نگرانی از ویکتور خواست بیشتر هوای خودش را داشته باشد و تا حد امکان از خانه بیرون نرود. ویکتور گیج و ویج گوشی توی دستش ماند تا وقتی که بوق ممتد زد. ویکتور شانه بالا انداخت. تلاش کرد نسبت به موضوع بی اهمیت باشد. رادیو را روشن کرد. از رادیو صدای آژیر پلیس را شنید. فکر کرد یک نمایشنامه رادیویی است، اما آن گزارشی واقعی از خیابانی در همان حوالی بود. درگیری 7 کشته و 5 مجروح داشته است. در میان کشته ها وزیر تربیت بدنی و نماینده وزارت هم بودند. ویکتور دفترچه‌اش را نگاه کرد. نماینده جزو لیستش بود. لبخندی از سر رضایت زد. حوصله‌اش سر رفته بود. دوباره سعی کرد داستان بنویسد و دوباره نتوانست. نوشتن آگهی تسلیت تمام ذهنش را گرفته بود. حتی وقتی مشغول نوشتن نبود، مدام با خودش فکر می‌کرد برای مرگ یک آدم چه جملاتی تأثیرگذارتر است. کار در خانه افسردهش کرده بود. به سرگئی تلفن زد و برای فردا قرار تفریح گذاشت. فردا صبح ویکتور به همراه میشای پنگوئن و سرگئی به رودخانه یخزده‌ای رفتند. حرف زدن با سرگئی تا حدودی فکر ویکتور را از آگهی‌ها دور می‌کرد. میشا هم توی آب یخ رودخانه شیرجه زد و شنا کرد. پنگوئن حسابی سر حال آمده بود. ساعت 2:30 بود. ویکتور با صدای زنگ تلفن از جا پرید. نه او حال بلند شدن داشت، نه تلفن قصد قطع شدن. پس مجبور شد جواب بدهد. سردبیر بود. از ویکتور خواست بیدار بماند. می‌خواست یک سفارش فوری برایش بفرستد. فردا باید آگهی ترحیم خواننده معروف کشور در روزنامه چاپ می‌شد. آن هم خواننده اپرای ملی. ویکتور قبول کرد. از خودش پرسید رئیس از کجا میدونه خواننده مرده؟ ویکتور دست و صورتش را شست. کتری را روی گاز گذاشت. از بیرون صدای ماشینی آمد. مردی یک پاکت قهوه‌ای بزرگ دست ویکتور داد. مرد گفت همین الان بنویسش، من پایین توی ماشین منتظرم. اگه خواب بودم بزن به شیشه. نوشته توی پاکت مربوط به مرگ خواننده اپرای ملی بود. خواننده دوست نویسنده و نماینده مجلس بود، همانی که ویکتور به دیدارش رفته بود. ویکتور در دلش برای مرگ خواننده ملی غمگین شد، اما خیلی زود مشغول نوشتن شد. در این جهان فانی هر موجودی صدایی متفاوت دارد. صدا هیچ وقت نمی میرد و تا همیشه در پس و پیش ذهن انسان یادآور او است که دیگر نیست. مرگ خواننده مرگ صدای او نیست. صدای او همیشه در گوشه و کنار کشور مشغول آواز خواندن است. یادداشتش را تمام کرد و توی پاکت گذاشت. از پنجره بیرون را نگاه کرد. ماشین منتظرش بود. در آستانه خروج با دیدن میشا جا خورد. میشا کنار در ایستاده بود. با سکوت همیشگیش به ویکتور نگاه می‌کرد. در چشمهایش آتشی زنده می‌سوخت. به ویکتور خیره شده بود، بی هیچ دلیلی. ویکتور نمی‌دانست پایین برود یا پیش میشا بماند. کتش را برداشت و با نوشته‌اش رفت. نوشته را تحویل داد و به آپارتمانش برگشت. خوابش پریده بود. نمی توانست بفهمد رئیس از کجا می دانست خواننده قرار است بمیرد. چند قرص خواب بالا انداخت و به اتاق خواب رفت. صبح سردبیر زنگ زد. از یاد بود نامه خوشش آمده بود. از او خواست یکی دو روز بعد سری به دفتر بزند. تأکید کرد حتما کارت خبرنگاریش را به همراه داشته باشد، چون سربازان پلیس از در ورودی نگهبانی می کردند. صبح سردی بود. ویکتور به خودش مرخصی داده بود. کنار اجاق ایستاده بود و قهوه ترک درست می کرد. بعد از خوردن قهوه روزنامه آن روز را باز کرد. کار دیشبش در 500,000 نسخه چاپ شده بود. باز هم سردبیر دستی در نوشته ویکتور نبرده بود. نگاهی سرسری به همه روزنامه ها انداخت. مقاله‌ای در اخبار پایتخت دید. مقاله ادعا کرده بود شب گذشته 5 بمب منفجر شده است. 17 نفر کشته و 9 نفر زخمی شده بودند. چه بساطی بود. ویکتور به مرگ خواننده ملی فکر کرد. مرگش نمیتوانست اتفاقی باشد. هر چقدر فکر میکرد نمیفهمید اطرافش چه خبر است. شهر آشوب بود. هر روز چند نفر میمردند. تصمیم گرفت به این اتفاقات فکر نکند و فقط بنویسد. جدیدترین نوشته هایش را مرور کرد. حس کرد مایهشان کم است و خیلی اشک آدمها را در نمی آورند. اخیراً دفتر روزنامه اطلاعات کمی از افراد مرحوم در اختیارش گذاشته بود. همین موضوع نوشته هایش را کم رنگ تر کرده بود. ویکتور مشغول کار بود که زنگ در را زدند. از چشمی نگاه کرد. میشای ناپنگوان بود. در را باز کرد. سونیا در آغوش میشا خواب بود. میشای ناپنگوان وارد شد. به جای سلام فقط سر تکان داد و گفت این بچه رو کجا بذارم؟ ویکتور به نشیمن اشاره کرد. میشا سونیا را روی کاناپه خواباند، برگشت. با ویکتور به آشپزخانه رفتند. میشا بی‌حوصله بود. من تا صبح اینجا میمونم. میشه سونیا یکم پیش شما بمونه تا وقتی اوضاع آروم بشه؟ کدوم اوضاع؟ جوابی نگرفت. میشا طوری نگاهش کرد که انگار یک احمق است. ویکتور دیگر حرفی نزد. چای نوشیدند. میشا روزنامه پایتخت را از روی میز برداشت و به صفحه اولش نگاهی انداخت. چهرهش در هم رفت و عصبانی تر شد. روزنامه را سر جایش پرت کرد. زندگی چه چیز مسخره‌ایه. یه عمر جون میکنی به خوشی برسی، آخرش هم مثل یه کشتی سوراخ غرق میشی. ته ته زندگی. میشای ناپنگوان به نشیمن رفت. نگاهی به سونیا انداخت، برگشت. با صدایی ضعیف گفت: میخوای بدونی چه خبره؟ ویکتور با بیمیلی سر تکان داد. میشا به روزنامه ها اشاره کرد. خبر تیراندازی و بمبگذاری و اینا رو که داری؟ خب میدونی همش زیر سر کیه؟ نه. میشا مکسی طولانی کرد و لبخند غیر دوستانه ای زد. تو؟
من؟
چطور؟ حالا همش هم تقصیر تو نیست، ولی اگه تو نبودی هیچ کدوم از این اتفاقا نمی افتاد. یادت اون روز حالت گرفته بود گفتم چی شده؟ تو هم خیلی بیشید پیله گفتی ناراحتی نوشته‌ها چاپ نمیشه. صداقت بچگانت منو گرفت. دلت می‌خواست چیزایی که می‌نویسی چاپ بشه. بعد ازت پرسیدم دوست داری کدوم یادداشت چاپ شه؟ یعنی مرحوم بعدی کی باشه؟ فقط خواستم خوشحالت کنم. ویکتور از جا پرید. یعنی نماینده مجلس رو تو کشتی؟ من نه، ما کشتیم. ولی بیخیال، تا اون موقع هم زیادی زنده مونده بود. مرگش سر همکارای شارلاتانش رو بیکلا گذاشت. کسایی که اونا رو دوشیده بود، البته مدارک مهمی داشت. همونام حافظ جونش شده بود. وقتی به اون بالاها میرسی باید مرد باشی واسه زندگی، باید با هزار نفر بجنگی. سکوت همه جا را گرفت. ویکتور مات و مبهوت بود. مدام حرفهای میشا را توی ذهنش مرور میکرد. باز هم به نتیجه‌ای نمیرسید. از یک نویسنده ساده به چه موجودی تبدیل شده بود. با چیزهایی که میشا میگفت یعنی خیلی درگیر این جریان شده بود. ویکتور گفت تو مرگ خواننده‌ام پام گیره؟ میشا گفت هنوز نفهمیدی؟ اونا اطرافیان نماینده‌ن. ما نماینده رو کشتیم و پایین ترین خشت این خونه رو بیرون کشیدیم. نتیجهش میشه سقوط کامل خونه. فقط باید منتظر شیم که گرد و خاک بشینه. منم تو خطرم؟ نه، به نظرم تو امن و امانی. واسه همین اومدم اینجا. ویکتور سر تکان داد. میشا گفت برو بخواب. ویکتور به اتاقش رفت. دراز کشید. بیخواب شده بود. انگار چکش محکمی توی سرش خورده بود. او که در تمام عمرش مگسی را هم نکشته بود، حالا باعث مرگ شده بود. آنقدر با این سوال کلنجار رفت تا کمی بعد بالاخره خوابش برد. ساعت 7 صبح با سردرد از خواب بیدار شد. هوا هنوز تاریک بود. یاد گفتگوی دیشبش با میشا افتاد و سردردش بدتر شد. به اتاق نشیمن رفت. سونیا هنوز خواب بود. پتوی نازکی رویش بود. سوالهای زیادی از میشا داشت. به آشپزخانه رفت. دلش هر ریخت. آشپزخانه خالی خالی بود. روی میز یک یادداشت بود. وقت رفتن ویکتور. من اوزام خیلی به هم ریخته است. سونیا را پیش تو میذارم. مثل چشمت مواظبش باش. گرد و خاک که خوابید برمیگردم. میشا. ویکتور غافلگیر شده بود. میشا چطور دخترش را به او سپرده بود؟ حالا باید با سونیا چه کار کند؟ ویکتور توی اتاق رفت. سونیا نشسته بود، چشمهایش را میمالید. بابا کو؟ ویکتور خودش هم گیج شده بود. سرش مثل کوره داغ بود و حالت تهوع داشت. هنوز حرفای دیشب میشار راجع به بمب‌گذاری را هضم نکرده بود که ماندن سونیا هم اضافه شد. سعی کرد صدایش عادی باشد. ویکتور گفت: بابا رفته، یه مدت باید پیش من باشی.
پیش تو؟ با میشای پنگوئن؟
آره، آخ جون، آخه دیروز پنجره هامون شکست، خونمون خیلی سرد بود.
پنجرهای خونتون؟
آره، یه دفعه خرد شدن، یه چیزی مثل ترقه از پنجره پرید تو، خیلی وحشتناک بود.
بابا کی میاد؟
نمیدونم، بیا صبحانه بخور. سردرد ویکتور هر لحظه بیشتر میشد، انگار کابوس میدید. برای نهار به میشای پنگوئن ماهی داد. خودش و سونیا هم سیب زمینی سرخ شده خوردند. سونیا با دست سیب زمینی ها را توی دهانش میگذاشت. ویکتور لبخند زد. اولین بار بود با بچه ای روبرو میشد. مدام یک چشمش به غذا خوردن سونیا بود. هرچند هنوز از ماندن سونیا متعجب بود، ولی حضورش باعث شد قدر این وقایع را فراموش کند. با سونیا بازی کرد. اصلا بچه شده بود. بعد از ظهرم او را به باغ وحش برد. ماندن سونیا کمک میکرد آرام تر شود. از کنار قفسها میگذشتند. سونیا پرسید: پس پنگوئن ها کجان؟
شاید تو این بخش نباشند. بیا بریم بهشون میرسیم.
به محوطه خالی رسیدند. وسط محوطه دریاچه یخ زده بود. تابلویی در مورد پنگوئن ها به نرده آویزان بود. ویکتور گفت: میبینی که هیچ پنگوئنی اینجا نیست. سونیا آه کشید.
حیف، کاش میشه رو میآوردیم اینجا چند تا دوست پیدا کنه.
میبینی که هیچ پنگوئنی اینجا نیست.
پس چی اینجاست؟
ظاهراً هیچی. بیشتر از یک ساعت گشتند. به طرف در خروجی روی تابلو نوشته بود مرکز اطلاعات علمی. ویکتور گفت: سونیا، شاید اینجا یه چیزی راجع به پنگوئنا بدونن. زنی پشت میز نشسته بود و مجله می‌خواند. ویکتور گفت: سلام.
سلام. بله.
من یه سال پیش یکی از پنگوئناتون رو بردم، ولی اطلاعات زیادی راجع بهشون ندارم. احیانا اینجا چیزی در مورد پنگوئنا پیدا میشه؟
نه، مسئول پنگوئنا نیست. پنگوئنا رو که رد کردیم، اونم اخراج کردیم. پیرمرد خلوچل هر چی کتاب داشتیم با خودش برد.
کجا میتونم پیداش کنم؟
از همکاراش بپرسین.
ویکتور آدرس مسئول پنگوئنها را گرفت و به خانه برگشتند.
صدای واژه‌ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا. www.iranseda.ir.
فصل چهارم.
ویکتور تمام شب را خوابش نبرد. از سوالهای بی جواب توی سرش خسته شده بود. مدام جلوی آینه می رفت و از خودش می پرسید: مسئول مرگ نماینده مجلس منم؟ من کیم؟ یه نویسنده ساده روزنامه یا کسی که باعث مرگ سوژه هاش می شه؟ باید جوابها را پیدا می کرد. باید می فهمید وارد چه بازی شده است. تصمیم گرفت همان موقع سراغ سردبیر برود. سونیا تازه از خواب بیدار شده بود. ویکتور جلوی پایش زانو زد. میتونی اینجا تنها بمونی؟ تا حالا تنها تو خونه موندی؟ سونیا دوباره چشمهایش را مالید و گفت: بابا میگفت کسی رو راه نمیدی، به تلفن جواب نمیدی، پشت پنجره هم نمیری. همین دیگه.
آره، ولی امروز میتونی پشت پنجره بری. تو دختر باهوشی هستی سونیا.
ویکتور قبل از رسیدن به دفتر سردبیر سه بار کارت خبرنگاریش را نشان داد.
توی ساختمان پر از آدم‌های عجیب با نگاه‌های عجیب بود. بالاخره به دفتر سردبیر رسید. سردبیر حالش رو پرسید. اوضاع چطوره؟ بد نیست. چند تا یادبودنامه براتون آوردم. سردبیر پرونده ی قطوری دست ویکتور داد. عالیه. اینم اطلاعات تکمیلی برای کارهای بعدی. ویکتور دست و پایش رو جمع کرد و گفت فکر کنم مقصر اصلی مرگ نماینده منم. نه بابا، خیلی خودتو جدی گرفتی. ویکتور جا خورد. سردبیر با لحن دلگرم کننده ای گفت بی خیال، من همه چی رو میدونم. همه چی؟ خیلی بیشتر. به هر حال اون نماینده همیشه یه ریگی به کفشش بود. بهتره به کار خودت بچسبی. یعنی میگید اتفاقی نیفتاده؟ معلومه که نه. یه گروه بدکار که با دولت سر و کار داشته از بین رفته. راحت باش. تو خارج از این زد و بندایی. اگرم کاملا خارج نباشی نقشت اینقدر هم مهم نیست. به نفعت جواب سوالاتو ندونی ویکتور. اینو قبلا هم بهت گفتم. تو نویسنده ساده روزنامه پایتختی. همین. سرت به کار خودت باشه. رئیس زنگ زد و به منشی سفارش قهوه داد. منشی قهوه آورد. ویکتور نصف قاشق شکر ریخت. قهوه هنوز تلخ بود. یاد سفر آخرش افتاد. بی مقدمه پرسید باید برم به شهر دوم؟ نه، یکی شدیداً مخالف قاطی شدن ما با شهرستان است. همینجام خیلی کار داریم. فکر خودتو خراب نکن. منو ببین، عین تانک آرومم. زدن راننده شخصیمو کشتن، عین خیالم نیست. بی خیال، زندگی ارزش دلواپسی نداره. ویکتور قهوهش رو خورد و از دفتر رئیس بیرون رفت. باید سرش را گرم می‌کرد وگرنه دیوانه می‌شد. تصمیم گرفت سراغ مسئول پنگوئن‌های باغ وحش برود. شاید او می‌توانست کمکش کند بیشتر مراقب میشا باشد. میشای عزیز، پنگوئن همیشه ساکت و آرامش. ویکتور به سمت خانه مسئول پنگوئن‌ها رفت. مسئول پنگوئن‌ها در طبقه همکف ساختمان دلگیری زندگی می‌کرد. ویکتور برف کفش‌هایش را تکاند و زنگ در را زد. زمان نسبتاً زیادی گذشت. معلوم بود صاحبخانه مشغول ورانداز کردن ویکتور از چشمی در است. بالاخره صدای لرزان پیرمردی بلند شد. با کی کار دارید؟ ویکتور گفت با مسئول پنگوئن‌های باغ وحش پایتخت. شما؟ آدرس شما را از باغ وحش گرفتم. اومدم در مورد پنگوئناتون باهاتون حرف بزنم. توضیح ابلهانه‌ای بود. با این وجود در باز شد. مرد مسنی با صورت اصلاح نکرده به داخل خانه دعوتش کرد. مرد لباس ورزشی گرمی به تن داشت. مرد گفت بس به پنگوئن‌ها علاقه دارین؟ ویکتور گفت ببخشید مزاحم شدم، میخواستم بدونم شما کتابی در مورد پنگوئن‌ها دارین؟ کتاب؟ کتاب داشته باشم؟ کارهای چاپ نشده خودم رو دارم. بیشتر از 20 سال روی پنگوئن‌ها کار کردم. پس جانورشناسین؟ بگید پنگوئن شناس. البته همچین رشته‌ای هنوز تو دانشگاه‌ها ثبت نشده. راستی نگفتید دقیقاً چه علاقه‌ای به پنگوئن‌ها دارید؟ خب من یه پنگوئن دارم، اما چیز زیادی ازش نمی‌دونم. می‌ترسم ناخواسته بهش آسیب بزنم. پنگوئن دارید؟ چه باشکوه! از کجا گیرش آوردید؟ از باغ وحش شما. یه سالی میشه. از چه گونه‌ای؟ گمونم امپراتور. اسمش میشاست. کاملا رشد کرده، هم قد این میزه. از باغ وحش ما؟ چشمم روشن. اما چرا یه مریضش رو برداشتید؟ مشکلش چیه؟ سندروم افسردگی، مشکل قلبی، البته مادرزادیه. خب باید چیکار کرد؟ قابل درمانه؟ دلتون خوشه، الان آدمام درمان نمیکنن. شما باید یه چیزی رو خوب بدونید. آب و هوای کشور ما برای حیوانات قطب جنوب کشنده است. این زبون بسته دو لایه چربی داره. چربی‌ها تو سرمای شدید ازش محافظت میکنن. بعد تصور کن جایی نگهش داری که تابستونا دما بالای 40 درجه است. زمستونام خیلی کم پیش میاد زیر 10 درجه بره. خب حیوان از تو داغ میکنه دیگه. من فکر میکنم تمام پنگوئنای توی باغ وحش افسردگی دارن. اون نامردا هی میخواستن به من ثابت کنن پنگوئنا روانشناسی ندارن، ولی دارن. آخه قلب یه پنگوئن در برابر این همه داغ شدن چقدر دووم میاره؟ ویکتور گفت میشه نوشته‌هاتون رو بخونم؟ البته فقط به شرطی که برام پسش بیارید. پیرمرد به اتاق کناری رفت. پس از مدتی طولانی با پوشه کلوفتی آمد. البته همش به درد شما نمیخوره، ولی بعضی جاهاش خوبه. خوشحال میشم اگه به درد کسی بخوره. چیزی به کارتون میاد که در عوضش بدم؟ اوهم، هر وقت پسش آوردید برام 2 کیلو سیب زمینی بگیرید. دو هفته از رفتن میشای ناپنگوئن گذشت. سونیا دیگر خیلی از پدرش نمی پرسید. ویکتور هم به سونیا عادت کرده بود. گاهی وقتها سه نفری می رفتند و قدم می زدند. ویکتور آگهی تسلیتها را با پیک برای رئیس می فرستاد. همه چیز عادی بود. 12 یادبود نامه جدید کنار پنجره جا خوش کرده بودند. ویکتور فکر می کرد چرا تمام سوژه هایش آدم های مشهور و گناهکار هستند؟ چرا باید از مرگ آدم های گناهکار داستانی غم‌انگیز بسازد؟ پس بقیه آدم ها چه می شدند؟ شاید دیگر توی دنیا هیچ آدم خوب و بیگناهی وجود نداشت، یا اگر هم داشت مرگش برای کسی مهم نبود و به آگهی تسلیتی هم نمی ارزید. ویکتور به مرور زمان احساس مسئولیت بیشتری نسبت به سونیا می کرد. تازه می فهمید خانواده داشتن چقدر خوب است. تصمیم گرفت بیشتر به خورد و خوراکشان برسد. ماست‌های میوه‌ای و سبزیجات تازه می خرید و برای میشا خوراک پنگوئن و میگوی یخ‌زده اعلی. چند بار با سرگئی افسر پلیس به پیکنیک رفتند. سرگئی دوست خیلی خوبی بود و ویکتور از حضورش خوشحال بود. سونیا با میشا حسابی دوست شده بود. اکثر اوقات توی خانه دنبال هم می دویدند. بعضی وقتا که میشا توی وان بود، سونیا حوصله‌اش سر می‌رفت و به ویکتور می‌گفت: شما چرا تلویزیون ندارین؟ از کارتون خوشتون نمیاد؟ نه اصلاً. سونیا اندوهکین جواب می‌داد: اما من کارتون دوست دارم. سال نو نزدیک و نزدیک‌تر می‌شد. مردم خوشحال بودند. روزنامه‌ها کمتر از قبل خبر تیراندازی و کشت و کشتار چاپ می‌کردند. ویکتور از قبل هدیه سونیا را خریده بود. یک عروسک زیبا، درخت سنوبر کوچکی هم خریده بودند. چند روز قبل از عید درخت را با روبان و عروسک‌های کهنه تزئینش کردند. ویکتور از سونیا پرسید: فکر می‌کنی بابا نوئل وجود داشته باشه؟ آره، مگه شما فکر می‌کنین وجود نداره؟ چرا؟ وایس سال نوشه، بابا نوئل تو راهه، برامون هدیه میاره. ویکتور به آپارتمان پیرمرد مسئول پنگوئن‌ها رفت. حسابی برای پیرمرد خرید کرده بود. ویکتور یادداشت‌ها را خوانده بود. حتی از آنها کپی هم گرفته بود. حالا اطلاعات زیادی راجع به میشا داشت. پیرمرد در را باز کرد. هدیه‌های ویکتور را با شوق نگاه کرد. برای هدیه‌ها تشکر کرد. پرسید: اصلاً نوشته‌هام به کارتون اومد؟ خیلی کمک خیلی خوبی بود. پیرمرد 2 لیوان چای سبز آورد. ویکتور پرسید: پنگوئن‌ها فهم و شعورشون در چه حده؟ تیزن و حسابی کینه‌ای. البته چیزهای خوب رو هم به خاطر میسپارن، ولی کلن پیچیدن. پیچیده تر از سگ و گربه، باهوشتر از اونان و خیلی هم تودارتر. ویکتور چایش رو خورد، فوری کاغذی پیدا کرد و شماره تلفنش را روی آن نوشت. اگه چیزی خواستین تماس بگیرین. یه دنیا ممنون، شما هم زنگ بزنید. اینجا رو هم که بلدید. سال نو مبارک. روز قبل از سال نو بود. ویکتور صبح زود بیدار شد. وقتی از اتاق بیرون رفت، 3 بسته بزرگ زیر درخت کریسمس دید. تعجب کرد. چه کسی وارد خانه شده بود و چطوری؟ به سونیا سر زد. خواب خواب بود. سر و صورتش را شست، به آشپزخانه رفت. پاکت روی بسته را باز کرد. سال نو مبارک ویکتور. سپاس صمیمانه‌ام را بابت مراقبت از سونیا بپذیر. هدیه تو و سونیا زیر درخته. هدیه رفیق هم نام هم توی فریزره. امیدوارم سال نو برات سال آرامش باشه. ببخشید که نمیتونم گهگاه سر بزنم. میشا. ویکتور در را وارسی کرد. مثل همیشه از تو دو قفله شده بود. میشا چطور تو آمده بود؟ از کجا؟ ویکتور ترسید. پس خیلی هم در امان نبود. قفلها به درد نمی‌خوردند و وقت خطر هیچ کاری از دستشان ساخته نبود. البته بیشتر از این که حس احتیاطش گل کرده باشد، مبهوت بود. سونیا بیدار شد و از دیدن هدیه ها ذوق زده شد. دیدی بابا نوئل هنوز فراموشمون نکرده. ویکتور لبخند زد. بعد صبحانه سونیا دلش میخواست هدیهش رو باز کند. ویکتور نگذاشت. امروز 29 دو روز دیگه مونده. سونیا با اکراه موافقت کرد. ویکتور قهوه را آماده کرد. همچنان در فکر بود. چطور از در قفل تو آمده اند؟ زنگ در آپارتمان صدا داد. سردبیر بود. دل ویکتور ریخت. سردبیر هیچ وقت به خانهش نیامده بود. حتما اتفاق مهمی افتاده بود. سردبیر سال نو را تبریک گفت. توی آشپزخانه نشستند. رئیس پرسید: گربه داری؟ نه، پنگوئن دارم. مسخره، شوخی نکن. شوخیم کجا بود؟ بیاین ببینین. با هم به اتاق خواب رفتند. سردبیر چشمش به سونیا افتاد. این دیگه کیه؟ نگفته بودی ازدواج کردی؟ سونیا خیره به عموی غریبه گفت: من اسمم سونیاست، اونم میشاست. ویکتور زیر لب طوری که سونیا نشنود گفت: دختر یکی از دوستامه. به آشپزخانه برگشتند. سردبیر گفت: حیف، نمیدونستم پنگوئن داری. پسرم فقط تو کتابا پنگوئن دیده. اگه پنگوئنتو میدید خیلی خوشحال میشد. بچه است دیگه. دفعه بعد با خودتون بیارینش. دفعه بعد؟ آره حتما. البته امسال با زنم رفتن ایتالیا. اونجا امن‌تره. با هم چای خوردند. بعد سردبیر پرسید: شب سال نو کجایی؟ خونه. راستش خبرای بی‌موقعی برات دارم. دنبالتن. دارن از زیر زبون آدمای روزنامه حرف میکشن. میخوان بدونن نویسنده این یادبودنامه‌ها کیه. خوشبختانه هیچکی نمیدونه جز من و اونی که برات اطلاعات تکمیلی رو جور میکنه. چرا دنبال منن؟ ببین، تو واقعا مایه سربلندی مایی. هر چی لازم بود وارد نوشته‌هات کردی. یادبودنامه‌هات خیلی درست و به جا به غلطایی که اونا کردن اشاره میکنه. خب یه عده حد زدن احتمالاً این یه جور بازیه تا دسته‌ها به جون هم بیفتن. ما خیلی موفق بودیم. فقط باید تاکتیکمون رو عوض کنیم. منظورتون از ما روزنامه است دیگه؟ نه، فقط ما. یعنی نه فقط ما به عنوان یک روزنامه، به عنوان یه عده از آدما که هدفشون پاک کردن این کشوره. ما مراقب همه کسایی که دنبال توان هستیم. فقط یه مدتی قایم شو. کی؟ هر چه زودتر بهتر. نباید نگران شی. فقط فکر کن کجا قایم شی بهتره. به منم نگو. فقط گهگاهی زنگ بزن. خب؟ ویکتور سر تکان داد. سردبیر ادامه داد: قول میدم اگه ما برنده بشیم کاروبار تو سکه است. اگه برات ارزش قائل نبودم هیچ وقت نمی اومدم اینجا. هفته بعد تماس بگیر. تا وقتش نشده کارم نکن. فقط یه جایی دور از همه پیدا کن. سردبیر بدون خداحافظی رفت. ویکتور غرق فکر شد. سونیا از اتاق نشیمن داد کشید: میشه برم بازی کنم؟ آره. یاد حرفای سردبیر افتاد و فوری حرفش را تغییر داد. نه، نمیشه. چرا؟ یه کوچولو. کلافه بود. دوست داشت به حرفای سردبیر فکر کند. باشه، فقط طولش ندی. سونیا بیرون رفت. ویکتور دوباره یاد حرفای سردبیر افتاد. دنبالش بودند. از چاپ کردن یک داستان ساده توی چه هچلی افتاده بود. ویکتور پشت پنجره دوید و داد زد: سونیا، بدو بیا خونه. بچه ها بالا را نگاه کردند. ویکتور سونیا را بین آنها ندید. پالتویش را پوشید، از آپارتمان بیرون زد. بچه ها را ورانداز کرد. سونیا آنجا نبود. صدای استارت زدن ماشینی را از پشت سرش شنید. دنبال ماشین دوید. معجزه بود که زمین نخورد. هنوز ماشین به خیابان نرسیده بود، ویکتور به آن رسید. راننده با نگاهی متعجب ویکتور را در آینه ورانداز کرد. ویکتور ماشین تک سرنشین را دید و برگشت. سر خودش داد زد. بعد از حرفهای رئیس نباید میگذاشت سونیا بیرون برود. بالای راه پله ها سونیا را دید. به در آپارتمان تکیه کرده بود. سرش داد کشید: کجا بودی؟ پیش آنیا، طبقه همکف. داشت عروسکش رو نشونم میداد. ویکتور نفس عمیقی کشید و روی زمین نشست. Thank you.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل پنجم.
بعد از شام ویکتور به سرگئی تلفن زد. از حرفهای سردبیر ترسیده بود. نباید توی خانه میماند. از سرگئی خواست فوراً به دیدنش بیاید. سرگئی آمد. با هم به آشپزخانه رفتند. ویکتور موضوع سردبیر را به او گفت و توضیح داد که باید هر چه زودتر جایی پنهان شود. ویکتور از سرگئی کمک خواست. سرگئی گفت: من یه ویلا دارم. یکی از خونه های سازمانی پلیسه. تلفن عمومی داره، شومینه و تلویزیون و یه انباری پر از غذام داره. فکر کنم بد نباشه سال نو رو اونجا جشن بگیریم. خودت میخواستی سال نو کجا بری؟ هیچ جا، تو که میدونی من دوستای نزدیک زیادی ندارم. خب کی بریم؟ هرچه زودتر بهتر. امروز میشه؟ هوا رو به تاریکی بود. سرگئی گفت: باشه، فقط باید برم خونه کلیدا رو بردارم. یک ساعت دیگه اینجام. بارو بندیل تو ببند. ویکتور جلوی سونیا زانو زد و گفت: پاشو که داریم میریم بیرون. کی برمیگردیم؟ چند روز بعد. اگه بابا نوئل اومد و ما نبودیم چی؟ قصه نخور، خودش کلید داره، هدیه ها رو میذاره زیر درخت. اونجا که میریم درخت کریسمس داره؟ نه. پس من نمیام. گوش بده، بابات که برگرده بهش میگم چه آتیشی به پا کردی. منم بهش میگم نه برام کتاب خوندین نه بستنی خریدین. حق با توه، پس میتونیم درخت رو با خودمون ببریم. میشا چی؟ اون که حتماً. باشه. وسایل ضروری و درخت کریسمس را برداشتند. هدیه ها را هم با اصرار سونیا برداشتند. سونیا یک دفعه ایستاد و گفت: وایسا، اگه بابا نوئل اومد و دید اینجا درخت نیست، هدیه ها رو کجا میذاره؟ ویکتور نمیدانست چه بگوید. سونیا گفت: براش روی میز آشپزخونه یادداشت میذاریم. میگیم هدیه ها رو روی میز بذاره. زیر میز بهتره. چرا؟ که هیچکی نبینه. مشکل حل شد. صدای بوق ماشینی از پایین آمد. سرگئی بود. رفتند پایین. تو ماشین نشستند. سرگئی دو تا پتوی اضافه هم آورده بود. شاید آنجا خیلی سرد میشد. میشا و سونیا عقب نشستند. ویکتور جلو. ماشین که روشن شد، میشا خودش را به سونیا چسباند. ویکتور آنها را تو آینه دید. با آرنج به سرگئی زد. نمیخواست او این صحنه رمانتیک را از دست بدهد. سرگئی لبخندی زد و به سرعت دور شد. وقتی جلوی ویلا رسیدند، میشا و سونیا خواب بودند. سرگئی گفت: یه لحظه وایسا، باید تله رو از کار بندازم. تله؟ همون دزگیر. سرگئی جای چیزی رو جلوی در عوض کرد. همه چی درسته، میتونیم بریم تو. سونیا و میشا بیدار شدند. همگی در اتاق سرد نشستند. سرگئی چوب آورد و شومینه را روشن کرد. میشا که گوشه‌ای قایم شده بود با دیدن آتش ذوق کرد. سونیا خمیازه کشید. عمو، کی درخت رو تزیین میکنیم؟ فردا صبح. سونیا را روی کاناپه گذاشتند. رویش دوتا پتو انداختند. سرگئی باز هم تو شومینه چوب انداخت. من فردا سر پستم. میرم از شهر یکم خرت و پرت و گوشت میارم. ویکتور سر تکان داد. انگار در خواب و رویا باشد گفت: چه آرامشی، چه سکوتی. جون میده واسه نوشتن. آره، هیچکی مزاحمت نمیشه. زندگی مزاحممه. آره، ولی تو خودت هم بی تقصیر نیستی. راستی با این همه مصیبت چرا این بچه رو آوردی پیش خودت؟ پدر بیچارش اصلا معلوم نیست کجاست. اون بچه رو به من سپرده. سرگئی خوابید. ویکتور به آتش خیره شد. سالی که گذشت زندگی ویکتور را زیر و رو کرده بود. زندگیش همیشه برکه ای آرام بود. حالا دریای مواجی شده بود، بی سر و ته. هیچ وقت فکرش را هم نمی کرد یک روز نویسنده آگهی مرگ شود. همیشه در خیالاتش خودش را روی سن نوبل می دید. اما حالا تمام رویاهایش سوگنامه‌هایی برای آدم‌های پلید شده بود. تازه آن هم پشت عنوان جمعی از دوستان. واقعاً چقدر حقیرانه. فردا صبح سرگئی از شهر خرید کرد. وقتی برگشت یک روزنامه در دستش بود. ویکتور با دلهوره روزنامه را گرفت. صفحه اول روزنامه را باز کرد. قتل بانکدار. تلاش برای ترور وزیر. خبرهای روزنامه دوباره او را به واقعیت کشاندند. به شغلی که داشت. اسم بانکدار توی لیست یادبودنامه ها نبود. برای وزیر یادبودنامه نوشته بود. ولی او فقط زخم برداشته بود. سرگئی گفت ببین رفیق، اینا رو نگرفتم که بشینی یه گوشه بخ کنی ها. ویکتور گفت آره، گور بابای هرچی روزنامه است. جون میده واسه آتیش درست کردن. قربون آدم چیز فهم. خبری که آدمو سر حال نیاره فقط به درد سوزوندن میخوره. ویکتور و سرگئی مقدمات سال نو را فراهم کردند. از آوردن تلویزیون گرفته تا آماده کردن خوراکی‌های جور و جور و تزیین درخت. تلویزیون کارتون پخش می‌کرد. سونیا توی مبل لم داده بود و کارتون تماشا می‌کرد. سرگئی دست‌هایش را با رضایت به هم مالید. حالا می‌مونه درست کردن گوشت و جمع کردن چوب واسه راه انداختن آتش‌بازی. چوب‌ها را شکستند. کنار درخت کریسمس توده کوچک قشنگی ساختند و نهار را خوردند. بعد از نهار همه به جز میشا دراز کشیدند تا استراحت کنند. میشا تمام مدت به آتش خیره شده بود. وقتی بیدار شدند هوا تاریک بود. ساعت 6 بود. سونیا تا ساعت 9 تلویزیون نگاه کرد. ویکتور و سرگئی آتش‌بازی را برای سال نو آماده کردند. بعد از تمام شدن کارتون سونیا آمد و مشغول تماشای آن دو شد. از ویکتور و سرگئی پرسید اگه گفتین پنگوئن و تلویزیون چه شباهتی به هم دارن؟ دوتاشون سرپا میخوابن. نه خیر، سوختین. جفتشون سیاه و سفیدن. آتش گل انداخت. سرگئی تکه های گوشت را به سیخ کشید و کمتر از نیم ساعت کباب حاضر شد. میز آشپزخانه را به ایوان بردند. آن را چیدند. با یک نوشابه بزرگ، پنیر و کالباس قاچقاچ. حالت دوستانه‌ای به میز دادند. سرگئی برای میشا چارپایه کوچکی کنار میزشان گذاشت. سونیا گفت چرا میشا غذا نداره؟ ویکتور از توی کیف خرید هدیه‌ای که پدر سونیا برای میشا خریده بود بیرون کشید. این هدیه سال نو میشاست. ویکتور غذای میشا را توی بشقاب ریخت. همه با چشم‌های گرد شده به ظرف غذا خیره شدند. هشت بایی کوچک، ستاره‌ای دریایی، تعدادی میگوی بزرگ، یک شاه میگو و دیگر موجودات دریایی که کم کم یخشان آب می شد. میشا ذوق زده به نظر می رسید. پشت میز نشستند. میشا از میگوها شروع کرد. از تلویزیون صدای ناقوس بلند شد. سال نو رسیده بود. سونیا پرسید پس هدیه های من چی؟ ویکتور دوباره از توی کیف هدیه ای را که میشای ناپنگوئن به خودش و سونیا داده بود بیرون آورد. سونیا هدیه اول خود را باز کرد. عروسک بود. جیغ کشید. سونیا می‌خواست هدیه ویکتور را هم ببیند. ویکتور هدیه‌اش را لمس کرد و ضربان قلبش تند شد. هدیه میشای ناپنگوئن برای ویکتور یک هفتیر بود. تعطیلات سال نو تمام شد. سرگئی به شهر برگشت. ولی ویکتور هنوز نمیتوانست برگردد. با میشا و سونیا توی ویلا ماندند. نمیدانست چه کاری کرده که باید مثل متهمها قایم شود. هیچ چیز اطرافش عادی نبود. چند روز بعد از رفتن سرگئی نیمه شب صدای انفجار کل فضا را پر کرد. ویکتور بیرون دوید. محلی ها همه بیرون ریخته بودند. یک غریبه کشته شده بود. مرد همسایه گفت آشنا نیست، احتمالاً دزده. اینجا چی کار داشته؟ گفتم که احتمالاً دزده. اومده از ویلاها دزدی کنه، پاش رفته رومین. بیچاره، نمیدونسته هنوز آثار جنگ از اینجا پاک نشده. ویکتور چند لحظه به جنازه خیره شد و زود به خانه برگشت. حوصله‌اش از بیکاری سر رفته بود. دیگر نمی‌توانست مثل موش توی سوراخ قایم شود. از ویلا خسته شده بود. باید کاری می‌کرد. به سونیا گفت توی خانه بماند و سراغ تلفن عمومی رفت. به سردبیر زنگ زد. سلام، ویکتورم، هنوز نمیتونم برگردم؟ عجب، نمیدونستم نیستی. چرا برنگردی؟ همه چی سر جاشه، بیا، یه سرم به دفتر بزن. باید یه چیز خیلی جالب نشونت بدم. همون روز به خانه برگشتند. ویکتور کیف خرید را با هفت تیر و بسته دلارها بالای گنجه گذاشت. خودش هم راهی دفتر روزنامه شد. سردبیر لبخندی از خود راضی داشت. بعد از صرف قهوه سکوت برقرار شد. سردبیر از کشوی میزش پاکتی درآورد و از توی آن یک عکس بیرون کشید. نگاهی به عکس انداخت، بعد آن را روی میز به سمت ویکتور سر داد. یه نگاه به اینا بنداز. عکس یک جنازه خونین را نشان میداد. قلب ویکتور ریخت. همان مردی بود که دیروز در ویلا کشته شده بود. شناختی؟ آره، تومه اینا تو بودی. اومدن ویلا دنبالت. این عکس رو یادگاری نگه دار. الان داری جای اون زندگی میکنی. ولی نترس ویکتور، با این که دستشون به تو نرسیده، اما فکر نکنم دوباره کسی رو بفرستن. با این حال حواستو جمع کن. ویکتور روی صندلی وارفته بود. سردبیر دستهی کاغذ برای یادبود نامه های جدید به ویکتور داد. کم کم برگرد سر کارت. ویکتور مبهوت نشسته بود. سردبیر روی شانه ویکتور زد و راهیش کرد. یک روز غروب زنگ درب صدا در آمد. ویکتور از چشمی نگاه کرد. آدمی غریبه پشت در بود. دلش هری ریخت. بعد از اتفاق ویلا از سایه خودش هم می ترسید. مرد غریبه که حدوداً 40 ساله بود دوباره زنگ را فشار داد. ویکتور نفسش را در سینه حبس کرد. سونیا گفت نمی خوای جواب بدی؟ یه نفر زنگ می زنه. صدایی از آن طرف در بلند شد. نه ترس، باز کن. با کی کار دارید؟ معلومه دیگه، با تو. به خاطر میشا اومدم. ویکتور سمت قفل رفت. از خودش پرسید کدام میشا؟ چه سوال احمقانه ای. چه کسی ممکن است با میشای پنگوئن کاری داشته باشد؟ با تردید در را باز کرد. مردی لاغر با ریش نتراشیده، بینی عقابی، با کاپشن و کلاه بافتنی وارد شد. از جیبش کاغذی بیرون کشید. کاغذ را دست ویکتور داد. با لبخند گفت کارتمه. ویکتور مثل برق گرفته ها سر جایش خشک شد. این مرد همانی بود که میشا پدر سونیا برایش سفارش یادبود نامه داده بود. ویکتور رعشه گرفت. به آشپزخانه رفتند. خبر مرگ میشای ناپنگوئن را آورده بود. مرگ پدر سونیا. ویکتور به سونیا نگاه کرد. چه سرنوشتی در انتظار سونیا بود؟ مرد از ویکتور خواست تا سونیا را به او بدهد، ولی ویکتور قبول نکرد. کمی سر این موضوع کشمکش کردند. ویکتور به اتاق نشیمن رفت تا دستخط میشا را برای دوستش بیاورد. دستخطی که ثابت می‌کرد میشا سونیا را به او سپرده. وقتی برگشت، مهمان بدون خداحافظی رفته بود. آگهی ترهیم خودش را هم روی میز گذاشته بود، همانی که ویکتور نوشته بود. ویکتور پشت پنجره دوید. یک بنز نقره‌ای دید که دور می‌شد. بنز درست شبیه بنز میشای ناپنگوئن بود. آژیر خطر توی سر ویکتور به صدا درآمد. کسی آمده بود سونیا را ببرد. پدر سونیا مرده بود. کسی توی ویلا دنبالش آمده بود. سوالات بی جواب زیادی بود. ویکتور ذره‌ای سر در نمی‌آورد. زندگیش دو شقه شده بود. نیمه‌ای که می‌دانست در آن چه خبر است و نیمه‌ای که هیچ خبری از آن نداشت. دیگر سونیا در خانهش ماندگار شده بود. ویکتور فکر میکرد باید برای سونیا پرستار بگیرد. سونیا از صبح تا شب جلوی تلویزیون بود. نباید در تربیتش کوتاهی کند، مخصوصاً که میشا آن همه پول برای دخترش گذاشته بود. آن شب سرگئی به خانه ویکتور آمد. کلافه بود. به ویکتور گفت: به هم پیشنهاد کردم پلیس محلی مسکو بشم. حقوقش 10 برابر اینجاست. آپارتمانم به هم میدن. ولی خودت میدونی اونجا چه خبره؟ آدم کشی، بمبگذاری و 1000 تا کوفت و زهرمار دیگه. اینجام همچین بهتر نیست ویکتور، دو دلم. خودت باید تصمیم بگیری. سرگئی آه کشید. آره، تو چی کار کردی؟ هیچی، همون کارهای همیشه. راستی سرگئی، یه زن جوون و قابل اعتماد میشناسی؟ برای سونیا دنبال پرستار میگردم. سرگئی کمی فکر کرد. یه برادرزاده دارم، 20 سالشه. کاری هم نداره، بهش بگم؟ ویکتور سر تکان داد.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iranseda.ir. فصل ششم.
هوای بهاری هنوز یکم سوز سرد داشت. 2 روز بعد از ملاقات ویکتور و سردبیر، پیکی از طرف او با پرونده ها سر رسید. ویکتور نگاهی انداخت. این بار سر و کارش با مقامات ارشد ارتش افتاده بود. نتیجه این کار 20 تا یاد بود نامه شد. هرچه پیش می رفت، وضع بدتر می شد. ویکتور 2 ساعتی کار کرد. صدای تلفن سرگئی او را از جا پراند. سرگئی با برادرزادش حرف زده بود. قرار شد او را به خانه ویکتور بیاورد. ویکتور بلند شد و خانه را مرتب کرد. بعد به اتاق نشیمن رفت تا سونیا را صدا کند. سونیا و میشا جلوی آینه بودند. پنگوئن به تصویر خودش در آینه خیره شده بود. ویکتور لبخند زد و به سونیا گفت: سونیا، یه خاله داره میاد. قرار پرستارت بشه. با هم بازی میکنه؟ معلومه. اسمش چیه؟ نمیدونم، برادرزاده عمو سرگئیه، همون که سال نو باهاش ویلا رفته بودیم. صدای زنگ در بلند شد. سرگئی همراه یک دختر جوان بود. ویکتور در را باز کرد. سرگئی برادرزادهش را معرفی کرد. برادرزادم نینا. نینا، ایشون ویکتوره. این خانم کوچولو هم سونیا و این آقای پنگوئن هم میشاست. نینا لبخند زد و گفت: خوشبختم. در اتاق نشیمن جمع شدند. نینا صورت گرد و کوچکی داشت. در چهرهش مهربانی موج می زد. چیزی که ویکتور هیچ وقت در زندگیش ندیده بود. نینا گفت: من میتونم از فردا بیام؟ ویکتور گفت: البته، هر چی زودتر بهتر. قرار شد نینا از ساعت 10 صبح تا 5 عصر برای مراقبت از سونیا بیاید. ویکتور از ته دل خوشحال بود. پیدا شدن نینا نوعی رهایی بود. دیگر کمتر خودش را متهم می کرد که کاری برای سونیا نمی کند. آنها هر روز به گردش می رفتند و شبها سونیای خسته به ویکتور پوز می داد که مثلا ما به پارک آبی رفتیم یا ما شهر بازی رفتیم. مسئول پنگوئن‌ها مرده بود. یکی از همسایگانش به ویکتور تلفن کرد و این خبر را داد. ویکتور نیم ساعت بعد جلوی خانه پیرمرد بود. پیرمرد تنها مرده بود و نامه‌ای برای ویکتور به جا گذاشته بود. حتما کسی را نداشت، وگرنه ویکتور را 2 بار بیشتر ندیده بود. ویکتور نامه را باز کرد. ویکتور عزیز، جز تو کسی را نداشتم تا برایش نامه‌ای بنویسم. از تو یک خواهش دارم. بعد از مرگ من آپارتمانم را آتش بزن. نمیخواهم کسی روی صندلی من بنشیند و کاغذهایم را بخواند. من تمام عمرم را پای این نوشته ها گذاشتم. دوست ندارم دست آدم های کثیف بیفتد. قربانت. ویکتور دلش گرفت. دانشمندی که تمام عمرش خوانده بود و نوشته بود حالا مرده بود. آن هم با این وضع رقتبار. تنها توی آپارتمانش بدون اینکه چیزی برای خوردن داشته باشد یا حتی لباس گرمی برای پوشیدن. ویکتور نامه را توی جیبش گذاشت. کمی الکل پیدا کرد و توی خانه ریخت. دلش می‌خواست گریه کند ولی گریه کردن را فراموش کرده بود. کاش می‌شد برای مسئول پنگوئن‌ها یک یادبود نامه بنویسد. بنویسد که در این شهر هیچ کس برای مرگ دانشمند تنهایی که تمام عمرش را دنبال علم بوده غمگین نمی‌شود. ولی نمی‌شد. یادبود نامه‌ها فقط برای آدم‌های مهم بود. آدم‌های مهم توی این کشور یعنی فاسدهایی که در تمام عمرشان حتی یک کتاب هم نخوانده‌اند اما خیلی پول دارند. ویکتور از خانه بیرون رفت و کبریت را توی خانه انداخت. وقتی بیرون رفت، سوز سردی توی صورتش خورد. مرگ پیرمرد غمگینش کرده بود. نتوانست به شعله‌های آتش اطراف خانه نگاه کند. از آنجا رفت و دو کوچه آن طرف‌تر به آتش نشانی زنگ زد. همه چیز غمگین بود. ویکتور احساس تنهایی می کرد. سونیا هر روز همراه پرستارش به گردش می رفت و میشا جلوی آینه می ایستاد و به صورت غمگین خودش زل می زد. ویکتور دوباره با پنگوئن تنها شده بود. میشا هم غمگین تر شده بود. شبها راه می رفت و روزها بیقرار بود. زندگی برای ویکتور و پنگوئنش مثل یک نوار ضبط شده بود که هر روز از اول پخش می شد. چند روز از مرگ مسئول پنگوئن‌ها گذشته بود. ویکتور توی خانه نشسته بود. زنگ خانه به صدا درآمد. سردبیر بود. آشفته و به هم ریخته وارد خانه شد. سردبیر یک راست به آشپزخانه رفت. او اصلاً آن آدم قبلی نبود. سردبیر گفت: اگه قهوه داری درست کن. و بعد زیر لب تکرار می‌کرد: ببین چی شد، ببین چی شد. ویکتور گفت: چیزی شده؟ چه جورم؟ صبر کن گرم شم برات میگم. قهوه کف کرد. ویکتور قهوه جوش را برداشت. فنجان آورد و قهوه را ریخت. سردبیر دستش را دور فنجان حلقه کرد. ممنون. راستی بهتره چیزی بهت نگم. چه فایده؟ یادته چجوری یکی دو روز رفتی تو سوراخ موش؟ ویکتور سر تکان داد. حالا نوبت منه. یکی دو روز باید گم و گور شم. بعد برگردم سر خرم مالیم. ویکتور گفت: من کار ارتشیا رو تموم کردم. همشون اونجاست لب پنجره. سردبیر حال و حوصله یادبود نامه ها رو نداشت. الان سرت شلوغه؟ نه. پس جای من برو دفتر روزنامه. یه کیف قهوه‌ای توی گاف صندوقه. کلیدو بهت میدم. بردار بیارش. با منشی هماهنگ میکنم. اگه احساس کردی کسی دنبالته کلیدو بنداز تو جوب. اون وقت تا وقتی هوا تاریک میشه ول بگرد. کی برم؟ همین الان. سردبیر کلید را به ویکتور داد. فقط صبر کن هماهنگ کنم. به اتاق نشیمن رفت و چند دقیقه بعد برگشت. حالا برو. ویکتور به دفتر روزنامه رفت. قبل از اینکه به دفتر پذیرش برسد، سه بار کارت خبرنگاریش را نشان داد. منشی بی سر و صدا در گاف صندوق سردبیر را برای ویکتور باز کرد. ویکتور سر تا پا می لرزید. روی صندلی سردبیر نشست. 10 دقیقه طول کشید تا در گاف صندوق باز شود. کیف قهوه‌ای در ردیف پایین گاف صندوق بود. آن را برداشت. دلش نمی‌خواست از دفتر بیرون برود. برای وقت گذرانی دوباره نگاهی به گاف صندوق کرد. پوشه‌ای دید. روی پوشه چند تا کاغذ بود. کاغذ رویی را برداشت. یکی از یادبود نامه‌های خودش بود. برای مدیر کارخانجات زنجیره‌ای نوشته بود. گوشه بالا سمت چپ یاد بود نوشته شده بود: موافقت شد برای 14 فوریه امسال. زیرش هم امضای کتوکلوفتی بود. امروز 3 فوریه بود، یعنی 11 روز به تاریخ درج شده روی یاد بود نامه مانده بود. ترس و تعجب وجودش را گرفت. بقیه کاغذها را دید. یاد بود نامه ها بودند. هر یک برای تاریخی در آینده موافقت شده بود. موعد یکی از آنها همان روز بود. کاغذ دیگری برداشت. این یکی برای تاریخی در گذشته موافقت شده بود. مرد هم در همان روز مرده بود. با خط متفاوتی زیر یادبود نامه نوشته شده بود، اقدام شد. قلب ویکتور از دهانش بیرون زد. حسابی گیج شده بود. کاش سونیا صدایش می زد و از این کابوس ترسناک بیرون می آمد. روی میز نامه‌ای به کارگرهای چاپخانه نوشته شده بود. خطش همان نوشته های روی یادبود نامه ها را داشت، ولی امضایش نه. امضاها فرق داشت. پس سردبیر نبود که پای یادبود نامه ها را می نوشت. این همان خطی بود که جمله اقدام شد نوشته بود. گیر چه کسانی افتاده بود؟ آنها تاریخ مرگ آدم ها را مشخص می کردند. تلفن زنگ زد. ویکتور از جا پرید. منتظر ماند تا تلفن خودش قطع شود. ولی کور خوانده بود. تلفن دست بردار نبود. دور و برش را نگاه کرد. متوجه یک دوربین شد. یاد بود نامه ها را سر جایش سراند. زنگ تلفن قطع شد. ویکتور کیف را برداشت، از دفتر بیرون زد. تعجب مثل زهر توی بدنش پخش شد و حالش را بد کرد. سؤال تلخی مثل خوره مغزش را می‌خورد. او چه کاره بود؟ نویسنده ساده روزنامه که برای مرگ طبیعی آدم‌های بزرگ آگهی تسلیت می‌نوشت یا جزو یک باند آدمکشی که سند مرگ آدم‌ها را با کلمه‌های قشنگ آماده می‌کرد. ویکتور پاهایش را روی زمین می‌کشید و به سمت خانه‌اش می‌رفت. قبل از اینکه به در آپارتمانش برسد، مرد جوانی کنار در چشم از او بر نمی داشت. جوان لباس ورزشی پوشیده بود. ویکتور بی اعتنا در را باز کرد. سردبیر توی راه رو به استقبالش آمد. چی شد؟ ویکتور بدون هیچ حرفی کیف را به سمتش گرفت و داخل آشپزخانه رفت. سردبیر کیف را روی میز آشپزخانه خالی کرد. محتویاتش را چید. پاسپورت دیپلماتیک سبز رنگ با کارت‌های اعتباری و رسیدها. ویکتور گفت پایین توی سرسرای مرد جوان نشسته بود. سردبیر خیالش را راحت کرد. میدونم از آدم‌های خودمونه. غذایشان را در سکوت خوردند. ساعت 4 بود. دیگر باید نینا و سونیا می‌رسیدند. سردبیر نگاهی به ویکتور انداخت. یه کار دیگه هم باید انجام بدی. بلیت هواپیمامو بگیری. باید بری میدون پیروزی با J12. $800 هم باید بهش بدی. بعداً باهات حساب میکنم. باشه. ویکتور به آژانس هواپیمایی رفت. بلیط را گرفت. طرفهای ساعت 6 بود که برگشت. نیم ساعت بعد نینا سونیا را آورد و بابت تأخیرش کلی عذرخواهی کرد. تو ایسکا معطل شدیم. قطار تأخیر داشت. رفته بودیم بدرقه سرگئی. ببخشید که نگران شدید. نگران نشدم. راستی میشه امشب سونیا رو پیش خودت نگه داری؟ نینا مات و مبهوت شده بود. البته مشکلی نیست. ویکتور $100 به نینا داد. این حقوق ماهیانت و باقیش هم برای زحمتی که میکشی. کی نینا رو بیارم؟ فردا بعد از ظهر. نینا و سونیا رفتند. سر ساعت 1:30 ماشین سر رسید. ماشین دنبال سردبیر آمده بود. سردبیر بلند شد، کتش را پوشید. تعطیلات خوش بگذره. گرد و خاک‌ها که خوابید برمیگردم، کارمون رو ادامه میدیم. کارمون رو ادامه میدیم یعنی چی؟ سردبیر چشمهایش را ریز کرد. از قدیم گفتن آدم عاقل کم سوال میکنه. وقتی بفهمی کار ما یعنی چی، همون وقتیه که عجل در میزنه. کل داستان رو وقتی میفهمی که یه مهره سوخته شده باشی. سردبیر رفت. ویکتور در را بست. سکوت آپارتمان اعصاب خرد کن بود. به آشپزخانه برگشت. در باز شد. میشا تو آمد. به طرف ویکتور رفت. توی چشمهایش خیره شد. Thank you.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل هفتم.
چند روز گذشت. ویکتور کلافه بود. نمی توانست اتفاقات اطرافش را درک کند. باید به شغل اصلیش برمیگشت. باید دوباره داستان می نوشت. اما دیگر برایش کار سختی شده بود. کلماتش را از دست داده بود. آیا قبل از این آن ویکتوری که پشت میزش می نشست و داستان می نوشت خودش بوده یا نه؟ یک روز صبح ویکتور از خواب بیدار شد. به اتاق نشیمن سر زد. سونیا هنوز خواب بود. به آشپزخانه رفت. پاکتی مهر و موم شده روی میز بود. روی پاکت هیچ اسمی نبود. گوشه‌اش را برید. ورقی تا شده با 8 اسکناس 100 دلاری داخل پاکت بود. توی کاغذ نوشته بود: قرض تو پاکت گذاشتم. ازت ممنونم. اوضاع داره رو به راه میشه. زود برمیگردم. سردبیر. ویکتور توی راهرو ایستاد. سعی کرد تمرکز کند. کف آپارتمان هیچ علامتی نبود. کلید برق راهرو را زد و کف راهرو را وارسی کرد. دنبال ردپا یا چیزی شبیه آن می‌گشت. نبود. نامه سردبیر درست همان جایی بود که هدایای میشای ناپنگوئن قبلاً به همین شکل آمده بود. چجوری توی آپارتمانش می‌آمدند؟ صدای سونیا از اتاق پذیرایی آمد. با میشا حرف می‌زد. ویکتور به اتاق نشیمن رفت. سونیا، خاله نینا چرا نیومده دنبالت؟ نمیدونم، این نامه رو داد بدم به شما. ویکتور یادداشت را باز کرد. سلام، نمیخواستم بیدارتون کنم. من باید به مادر سرگئی کمک کنم. براش خرید میکنم و رخت و لباساشو میشورم. کارم تموم شد برمیگردم. نینا. ویکتور به سونیا گفت: سونیا، میشا چیزی خورده؟ آره، دوتا ماهی خورده، ولی هنوز ناراحته. چرا؟ ویکتور شانه بالا انداخت. سونیا دوباره گفت: فکر کنم پنگوئن‌ها فقط تو کارتون‌ها خوشحالن. همه ی حیوان‌ها همینن. لباس سبز تازه‌ای تن سونیا بود. ویکتور گفت: لباس تازه است آره؟ هدیه خاله نیناست. دیروز رفتیم قدم زدیم، بعدش رفتیم فروشگاه. خوشگله؟ آره. میشام خوشش اومد. خودش گفت یا ازش پرسیدی؟ پرسیدم، اما الان ناراحته. شاید اینجا واسش بده. ویکتور به نشانه موافقت سر تکان داد. احتمالاً اون دلش سرما میخواد، اینجا گرمه. شاید بشه بذاریمش تو یخچال. اصلاً یخچال خیلی تنگه براش. فکر کنم بخواد بره خونش. اما خونش خیلی دوره. کجاست؟ قطب جنوب. کجا هست؟ فکر کن زمین گرده. خب، مثل توپ. آفرین. ما بالای توپیم. خونه پنگوئن‌ها زیر این توپه. همین. این زندگی ویکتور بود. سونیای کوچک، میشای غمگین و خود نویسنده سردرگمش. ویکتور چشم انتظار بهار نشسته بود. انگار قرار بود گرما مشکلاتش را حل کند. اما در واقع ویکتور اصلاً مشکلی نداشت. از همه مهمتر این که به اندازه کافی پول هم داشت. اما یک جای کار درست نبود. ویکتور صبحانه میشا را از فریزر درآورد. تلفن زنگ زد. تکه های ماهی را توی ظرف میشا انداخت. تلفن را برداشت. سردبیر بود. سر کار برگشته بود. قرار شد ویکتور هم برگردد. خب حالا چی؟ روز از نو، روزی از نو. برگشتن به کار نوشتن یاد بود نامه ها. به وقایع زندگی نامه هایی که زیرش خط قرمز کشیده می شد. زندگی کسانی که روحشان هم خبر نداشت آگهی ترحیمشان حاضر و آماده است. ویکتور دیگر دلش نمی‌خواست شناخته شود. آرزوی مشهور شدن را مثل خیلی چیزهای دیگر فراموش کرده بود. همان امضای جمعی از دوستان برایش بس بود. جمعی از دوستان فقط ویکتور نبود. سردبیر هم بود. او تاریخ مرگ سوژه ها را تعیین می‌کرد. مرگ برایشان یک اقتصاد برنامه‌ریزی شده بود. ویکتور نویسنده داستان نبود. نویسنده الهه‌های مرگ، یعنی سردبیر و دوستانش بود. یک دفعه آخرین حرف سردبیر را یادش آمد. کل داستان و وقتی می فهمی که تبدیل به یه مهره سوخته شده باشی. آن شب فکر کرد باید قید این شغل را می زد. ولی حالا معلوم شد آن طورها هم نیست. تمام تمام نشده است. ماجرا هنوز ادامه داشت. هنوز مشغول کار بود. هنوز باید برای سطرهایی که زیرشان خط قرمز کشیده بود حساب ویژه باز می کرد. مردد بود. باید کارش را ادامه می داد؟ یا از این بازی کثیف دست می کشید؟ آیا ارزش داشت برای جان آدم های گردن کلفت جان خودش را در خطر بیاندازد؟ بهتر بود کارش را ادامه می داد. یعنی چون می خواست زنده باشد باید کارش را ادامه می داد. برایش چه فرقی داشت سر این رئیس رؤسا چه می آید؟ یا چه فرقی می کرد سردبیر و دوستانش چه تاریخی برای مرگ آنها مشخص کردند؟ باز صحنه وداع با سردبیر را مرور کرد. با خودش گفت گوره باباش، آدم چرا با این فکر خودش را شکنجه بده؟ حالا فقط باید خودش را از هر چه در جریان بود دور نگه می داشت. دور نگه داشتن به معنای فرار نبود. می توانست با این کار رویاهایش را برآورده کند. مثلا با نینا ازدواج کند، آپارتمان کوچکی در حوالی شهر بخرند و زندگی سه نفره شادی داشته باشند. یک باره رشته افکارش پاره شد. میشا سرش را روی زانویش گذاشته بود. ویکتور خم شد و پنگوئن را نوازش کرد. ویکتور پوشه جدیدی را که پیک آورده بود باز کرد. علاوه بر پرونده‌های همیشگی، پاکت حقوق مرخصیش هم توی پوشه بود. 500 دلار. سونیا با نقاشیش توی آشپزخانه آمد. با خوشحالی پرسید: شبیه میشاست؟ ویکتور مهربانانه گفت: بیشتر شبیه جوجوه. سونیا اخم کرد. نقاشی را به زمین پرت کرد. ویکتور از سونیا دلجویی کرد. نه، تو که بد اخلاق نبودی، فقط باید یاد بگیری مدلت خود زندگی باشه. ها؟ بشین جلوی میشا، نگاهش کن، بکشش. همین، اینجوری نقاشیت میشه خود میشا. سونیا مداد رنگی هایش را جمع کرد، چند کاغذ دیگر از ویکتور گرفت، دنبال میشا رفت. ویکتور سر کارش برگشت. آخر توانست اولین یاد بود نامه را تمام کند. شقیقه هایش را ماساژ داد. سر و صدای باز شدن در بلند شد. نینا بود. باران نم نم می بارید. اولین باران بهاری بود. از برف توی باغچه اثری نمانده بود. ویکتور پشت میز آشپزخانه رو به پنجره بود. جدیدترین سری یاد بود نامه ها حاضر بود. یک روز نگذشته دوباره پیک سر رسید. بسته تازه ای از پرونده ها آمده بود. ویکتور دوباره پشت ماشین تحریرش جا خوش کرد. خورشید بهاری می درخشید. اگرچه بیرون هنوز هوا سرد بود، اما کار و گرمای زندگی تحمل بار اتفاقات اخیر را آسان کرده بود. البته هنوز راز یاد بود نامه ها ویکتور را قبل از خواب به برزخ می کشند. نینا سونیا را کنار رودخانه برده بود. آن روز برای ویکتور روز کار بود. چهارمین یاد بود نامه را هم تمام کرد. میشا کنار در بالکن ایستاده بود. ویکتور کنارش چنباتمه زد و بغلش کرد. میشا حتی نگاهش هم نکرد. ویکتور تمام روز روی جدیدترین بسته های ارسالی کار کرد. در زمان استراحت بین دو یاد بود نامه قهوه درست میکرد و فنجانش را بیرون توی بالکن میبرد. گاهی میشا هم همراهیش میکرد. انگار او هم از خورشید بهاری کیف میکرد. در طول یک هفته گذشته ویکتور تمام وقت روی یاد بود نامه ها کار کرده بود. زندگی بهتر شده بود. خبری از مشکل نبود. به جز عذاب وجدان مشارکت در یک کار کثیف همه چیز خوب بود. هرچند عذاب وجدان هم کمتر به سراغش می آمد. اصلا در این جهان کار کثیف یعنی چه؟ او جزء کوچکی از شر ناشناسی بود که در هر صورت وجود داشت. چه او می نوشت چه نه فرقی نمی کرد. این هم که نمی دانست دقیقا نقشش چیست برای ماندگاریش تضمینی بود. Thank you. آن روز نینا سونیا را بیرون برده بود. ویکتور همچنان مشغول نوشتن بود. زنگ در به صدا درآمد. پشت در مرد غریبه‌ای بود. ویکتور دلش ریخت. توی آن روزها حتی اعتماد کردن به آشناها کار خطرناکی بود. مرد از پشت در گفت: آقای ویکتور، لطفاً در رو باز کنید. شما رو سردبیر روزنامه پایتخت به من معرفی کرده. ویکتور یاد میشای ناپنگوئن افتاد. او هم همین جمله را گفته بود. ویکتور با ناراحتی در را باز کرد. مرد بدون تعارف تو آمد. پشت میز نشست و بدون مقدمه گفت: خیلی وقتتو نمیگیرم. اومدم برای یه مراسم دعوتت کنم. البته مراسم خوشحال کننده ای نیست، ولی پول خیلی خوبی توشه. ویکتور مانده بود چه بگوید. با تردید گفت: چه مراسمی؟ برای چی میخواین منو دعوت کنین؟ فقط تو نه، تو با پنگوئنت. برای مراسم تشییع جنازه یکی از دوستامون. مراسم خیلی باشکوهیه. تا همین حد بهت بگم که کل تابوت از برنزه. دیگه خودت ببین چه مراسمیه. کم مانده بود ویکتور از تعجب شاخ در بیارد. هرچند توی این شهر هیچ چیز عجیب نیست. حتی اگر مرد غریبه‌ای توی خانه‌ات بیاید، تو و پنگوئنت را برای مراسم ختم دعوت کند. مرد گفت: من میدونم تو یه پنگوئن داری. ما میخواییم مراسم دوستمون با شکوه باشه. فکر کردیم اگه یه پنگوئن توی مراسم باشه خیلی جالب میشه. قیافه پنگوئن ها مناسب این مراسمه، با اون رنگ سیاه و سفید، نه؟ شوخی مسخره ای بود، خیلی مسخره. جدی که نمیگین احیاناً؟ چرا؟ $1,000 خوبه؟ نه، دلم راضی نیست. چاره ای نداری آقای ویکتور، این یه دستوره. فردا ساعت 10 میام دنبالت. مرد رفت و ویکتور مدت‌ها پشت میز ماند. سرش را بلند کرد. میشا از لای در به او زل زده بود. ویکتور زیر لب گفت: منو ببخش میشا. ویکتور و میشا با ماشینی که مرد فرستاده بود به قبرستان رفتند. مراسم شلوغی بود. کل خیابان بند آمده بود. ویکتور در تمام عمرش همچنین مراسمی ندیده بود. مثل مجسمه سنگی جلو می رفت و میشا تاتی تاتی کنان در کنارش بود. یک دوربین با هلیکوپتر همه چیز را ضبط می کرد. ویکتور دلش می خواست چشمهایش را ببندد. وقتی باز می کند دیگر اثری از اینها نباشد. تمام مراسم برای او و میشا ملال‌آور گذشت. وقتی جنازه را توی قبر گذاشتند همه تعظیم کردند جز میشا. میشا با چشمان خیسش به قبر زل زده بود. وقتی مراسم تمام شد، مرد غریبه آمد و در گوش ویکتور گفت: اقوام مرحوم تو و پنگوئن رو برای شب زنده‌داری دعوت کردن. خودتو برسون. ویکتور خم شد و به میشا گفت: ما آدم ها اینطوری مرده هامونو خاک میکنیم. میشا به او نگاه کرد و ویکتور از بی تفاوتی نگاه میشا غمگین شد. او را بغل کرد و از قبرستان بیرون رفت. ویکتور و میشا چند مراسم تدفین دیگر هم رفتند. ویکتور در مراسم سوم حقیقت ترسناکی را فهمید. آدم‌هایی که او و میشا برای تدفینشان می‌رفتند، همان‌هایی بودند که خود ویکتور آگهی مرگشان را نوشته بود. فکر کرد او اول سوگنامه را می‌نویسد و بعد در مراسم تدفین مرحوم شرکت می‌کند تا نتیجه کارش را ببیند. ویکتور تصمیم گرفت دیگر به هیچ مراسم تدفینی نرود. برایش مهم نبود چه می‌شود. رو به نینا گفت: هر چی میشه بشه، به درک. دیگه نه من میرم نه میشا. چرا ما باید مراسم تدفین آدمایی بریم که نمیشناسیم؟ نینا نگاهش کرد و گفت: چرا اینقدر ناراحتی؟ یه مراسم کوچولو میری و $1,000 گیرت میاد. خب همینش عجیبه. چرا باید حضور من و میشا براشون اونقدر مهم باشه؟ تو نمیدونی میشا توی قبرستون چه شکلی میشه. انگار هر آن میخواد گریه کنه. من نمیخوام میشا رو اذیت کنم. آن روز روز مراسم تدفین بود، ولی ویکتور قصد رفتن نداشت. تصمیم گرفت با سونیا و نینا گردش کند. یک شنبه آفتابی زیبایی بود. صبحانه را خوردند و راهی خیابان شدند. میشا را در بالکن با ظرف نهارش رها کردند. ویکتور بردشان کافه. برای سونیا و نینا بستنی سفارش داد. برای خودش هم قهوه. یک قلپ قهوه را نخورد. چشمش به دکه روزنامه فروشی افتاد. برم یه روزنامه بخرم. ویکتور با نسخه ای از اخبار پایتخت برگشت. تیترها را مرور کرد. خبری از یادبودنامه هایش نبود. اخبار آرامش دهنده بود. نه تیراندازی شده بود، نه گند رسوایی تازه‌ای در آمده بود. تیترهای روزنامه پر از اخبار زندگی بود. آگهی‌های رنگارنگ برای لذت بردن از زندگی، مثل افتتاح فروشگاهی بزرگ، پیشرفت مذاکرات با روسیه، سفر به ایتالیا بدون ویزا. ویکتور شوخیش گرفت. سونیا، دوست داری بری ایتالیا؟ سونیا قاشق بستنیش را لیس زد. نه، دلم میخواد همینجا باشم. نینا با دستمال گوشه دهن سونیا را پاک کرد. آنها کل روز را گشتند و شب به خانه برگشتند. حال ویکتور بهتر شده بود. کمتر سایه مرگ را دنبال خودش حس می کرد. صبح ویکتور با صدای جیغ نینا از خواب پرید. دوید بیرون. چی شده؟ تو آشپزخانه بسته است. یه نفر اومده تو خونه. ویکتور توی آشپزخانه دوید. همین چند روز پیش قفل در را عوض کرده بود. چند دقیقه به بسته خیره شد و بعد با احتیاط در بسته را باز کرد. سینی پر از غذا همراه با یک نامه بود. این دیگر چه جورش بود؟ با دست لرزان نامه را باز کرد. آقای ویکتور، بهتر بود مرده‌ها رو چشم انتظار نذاری. این هدیه از طرف وابستگان مرحومه. بدون که هیچ دری تا ابد بسته نمیمونه و هیچ رازی هم تا ابد پنهان نیست. ویکتور با نامه کف آشپزخانه نشست. نه، تصمیمش تغییری نمیکرد. دیگر نه خودش نه میشا به مراسم ترحیم نمی رفتند. همان کار آگهی نویسی کفاف زندگیش را می داد.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا، www.iranseda.ir.
فصل هشتم.
زمستان رو به پایان بود. ویکتور هنوز مثل سابق یک ریز پشت ماشین تحریرش می نشست. کار به شکل اسفباری در گل گیر کرده بود. نینا و سونیا صبح تا شب در آپارتمان می ماندند. گاهی نینا برای خرید بیرون می رفت ولی سونیا خانه می ماند. سونیا خیلی وقتا بهانه می گرفت یا از بازی با میشا حوصله‌اش سر می رفت. باران و نوشتن ولکن روزهای ویکتور نبودند. ویکتور بسته تازه‌ای از پرونده‌ها را مطالعه می‌کرد. سونیا با وحشت تمام تو آمد. عمو ویکتور، میشا داره عطسه می‌کنه. ویکتور به اتاق خواب رفت. برای اولین بار میشا روی فرش دراز کشیده بود. میلرزید و خسخس می‌کرد. ویکتور خشکش زد. هیچ کاری از دستش بر نمی‌آمد. نینا هم خانه مادر سرگئی بود. میشا هر لحظه بیشتر میلرزید. ویکتور با صدای بسیار مهربانی گفت: طاقت بیار، طاقت بیار میشا. ویکتور دنبال شماره دامپزشک گشت. 10 تا شماره بود. به اولی زنگ زد. موضوع را گفت. نیم ساعت بعد دکتر دامپزشک آمد. میشا را معاینه کرد. آهی کشید. از دستش کاری ساخته نبود. گفت که میشا باید برود کلینیک. خرجش هم زیاد است. شبی 50 دلار. ویکتور فوراً قبول کرد. دکتر پولش را گرفت. قرار شد میشا 3 روز تحت نظر بماند تا مشکلش معلوم شود. اگر قابل درمان بود بماند و اگر نبود برگردد. میشا را به کلینیک منتقل کردند. سونیا گریه کرد. باران دست بردار نبود. یاد بود نامه نصف و نیمه از دهن ماشین تحریر بیرون زده بود. حال و حوصله‌ای برای تکمیلش نبود. ویکتور اشک می‌ریخت. خوابش نمی‌برد. هق هق سونیا هم از نشیمن می‌آمد. صبح فردا ویکتور به کلینیک زنگ زد. حال میشا را پرسید. تغییری نکرده بود. تشخیصی هم در مورد او داده نشده بود. قرار شد ویکتور مرتب زنگ بزند خبر بگیرد. تلفن را قطع کرد و به آشپزخانه برگشت. یاد بود نامه مدیر خدمات کفن و دفن نصف مانده بود. ویکتور صبح فردا باز به کلینیک تلفن کرد. سونیا منتظر خبر کنار در ایستاده بود. ویکتور خبر خاصی برای او نداشت. سونیا بدون هیچ حرفی به بالکن رفت. تلفن زنگ زد. سردبیر بود. دلخور و عصبانی. تقریبا هوار می زد. من که نمیخوام برام فلسفه بنویسی، یه کار ساده یه حرفه‌ای بکن، مثل بچه آدم، سر وقت کارتو تحویل بده. من که علافتو نیستم، گوشت مامنه؟ ویکتور جوابش را نداد. چند روز بعد دکتر از ویکتور خواست تا در کافه قراری بگذارند. ویکتور نگران شد، به دلش بد افتاده بود. چرا باید به کافه میرفت؟ خبرهای خوب را همیشه پای تلفن میگویند، اما فکر این که شاید پای پول وسط باشد، کمی خیالش را راحت کرد. ویکتور به کافه رفت. دکتر منتظرش بود. مشکل قلبی میشا مشخص شده بود. درمان کامل آنفولانزا برایش خطر مرگ داشت. حتی بدون آنفولانزا هم مرگش قطعی بود. دکتر گفت تنها راه نجات میشا پیوند قلبه. ویکتور، باید یه بچه 4-5 ساله پیدا کنی تا قلبش رو به میشا پیوند بزنن. قهوه توی گلوی ویکتور پرید. جرعه ای از آن را به بیرون تف کرد. چاره ای نبود. باید سبیل دکترها را چرب می کرد. باید کودک را پیدا می کرد. باید می گفت قلب را برای کودک می خواهد نه پنگوئن. اما این کار اخلاقی بود؟ ویکتور سر باز زد. به آپارتمان برگشت. هیچ راهی به ذهنش نمی رسید. هر طور فکر می کرد میشا باید عمل می شد. پیک سردبیر آمد و پوشه کارهای آماده را گرفت. پوشه دیگری دست ویکتور داد. بعد هم مثل عجل دیده ها رفت. ویکتور پول عمل میشا را داشت. با خودش عهد کرد اگر میشا خوب شد بفرستدش قطب جنوب. ویکتور با یک شرکت تحقیقاتی که هر ماه به قطب جنوب میرفتند تماس گرفت و قرار ملاقات گذاشت. بعد هم به دکتر میشا تلفن کرد و از او خواست با هر هزینه‌ای میشا را عمل کند. برای این کار 2-3 روزی زمان لازم بود. روزهای بهار میگذشت. دکتر میشا هر شب گزارش حال او را به ویکتور میداد. وضعیت ثابتی داشت، مثل خود ویکتور. یاد بود نامه ها می آمد و می رفت، اما هیچ تقدیر و تشکری از جانب سردبیر نبود. حتی دریغ از یک تلفن خشک و خالی. نینا و سونیا هر روز به بهارگردی می رفتند. ویکتور هم بی مزاحم مشغول کارش می شد. بالاخره دکتر میشا تلفن زد. میشا عمل شده بود، یک عمل موفق. ویکتور ذوق زده بود، اما نقاهت میشا 6 هفته طول میکشید. نمیتوانست به این زودی ها به خانه بیاید. ویکتور به دفتر انجمن قطب جنوب رفت. او حاضر بود $2000 برای بردن میشا پرداخت کند، اما به یک شرط، میشا را در قطب جنوب رها کنند. مسئول انجمن پذیرفت. قرار شد ظهر روز 9 ماه بعد میشا راهی قطب جنوب شود. در راه برگشت ویکتور دلش گرفته بود. حتما خیلی دلتنگ میشا میشد. دلبستگیش به میشا به مراتب بیشتر از نینا و سونیا بود. شاید بهتر بود به آنها نزدیکتر شود. شاید خوب بود اگر ستایی تشکیل یک خانواده میدادند. دومین ماه بهار هم تمام میشد. آخرین باری که پیک آمده بود پرونده جدیدی به ویکتور نداده بود. ویکتور به سردبیر زنگ زد. او هم گفت چیز تازه‌ای نیست. سونیا دیگر کمتر سراغ میشا را می گرفت و ویکتور از این بابت خوشحال بود. نینا از خانه مادر سرگئی با یادداشتی از اداره پست برگشت. نینا گفت فکر کردم از طرف سرگئیه، ولی خط اون نیست. باید $20 بدیم که بهمون بدنش. فردا با ویکتور رفتند و بسته را تحویل گرفتند. رویش نوشته شده بود با احتیاط حمل شود. بسته جیرینگ جیرینگ صدا می داد. ویکتور گفت انگار شکسته. حال نینا گرفته شد. $20 واسه هیچی؟ پس اول ببریمش خونه، صاف نبریمش واسه اون پیرزن. اگه شکسته باشه فقط ناراحت میشه. برگشتند به آپارتمان. بسته را باز کردند. گلدان 4 ضلعی عجیبی به رنگ سبز تیره بود. یک نامه توش بود. نینا نامه را خواند. لبها و دستهایش میلرزید. نامه را به دست ویکتور داد. سرگئی مرده بود. کشته شده بود. خاکستر جسدش حالا در گلدان 4 ضلعی روی پای ویکتور بود. نینا صدای حق حقش بلند بود. قرار شد به مادرش چیزی نگویند. قرار شد خودشان سرگئی را دفن کنند. چند روز گذشت. ویکتور از چهار دیواریش بیرون نیامد. سعی کرد چیزی بنویسد. اما کاغذ سفید فکر و تخیلش را می خشکاند. شاید بهتر بود به خواندن ادامه می داد. بلکه مصالح کار و افراد سرشناس را پیدا کند. خاکستردان چهار ضلعی سبز لبه پنجره بود. یاد سرگئی می افتاد. یاد سال نو در ویلای او و پیکنیک هایشان روی یخ با میشا. نزدیک های غروب نینا و سونیا برگشتند. سونیا گفت یه عموه سراغت رو می گرفت. کدوم عمو؟ یه عموی جوون چاق. نینا توضیح داد یکی از دوستات بود، فقط می خواست بدون حال و روزت چطوره، چی کارا می کنی؟ از همین حرفا. ویکتور هیچ وقت هیچ دوستی نداشت، پس قضیه را فراموش کرد. دکتر میشا زنگ زد و گفت میشا به حرکت افتاده و تا هفتم و هشتم ماه دیگر می تواند به خانه برگردد. چند روز گذشت. نینا و سونیا حدود ساعت 5 برگشتند خانه. ویکتور پرسید امروز کجاها رفتین؟ نینا جواب داد رفتیم پارک آبی، قایق سواری، باز دوستتو دیدیم. یکم آدم عجیبیه. کدوم دوست؟ همون که حالت رو میپرسید. قیافش چطوری بود؟ چاقالو، تو کافه پشت میز ما نشست. بین آشناهای ویکتور هیچ 30 ساله چاقی نبود. ویکتور پرسید چیز دیگه ای نپرسید؟ چرا؟ از کارت پرسید. پرسید کارتو دوست داری یا نه؟ هنوز داستان می نویسی یا نه؟ گفت از داستانات خوشش می اومده. گفت یه چیزی که نوشتی نشونش بدم. البته بی خبر از تو. گفت نویسنده ها دوست ندارن کسی دست نوشتشونو بخونه. خب تو چی گفتی؟ هیچی، درباره نوشته هات هیچی نگفتم. ویکتور توی فکر رفت. طرف کی بوده؟ چرا در موردش کنجکاوی می کرده؟ هرچه بیشتر به این تعقیب و جاسوسی فکر می کرد، بیشتر گیج می شد. روز بعد باز هم نینا با مرد چاق ملاقات کرده بود. مرد چاق از او عکس ویکتور را خواسته بود. ویکتور هم عکسش را برای ملاقات بعدی به نینا داد. فردا صبح به محض اینکه نینا و سونیا بیرون رفتند، ویکتور هفتیرش را توی جیبش گذاشت، دنبالشان رفت تا مرد چاق را ببیند. توی کافه میزی دورتر از نینا و سونیا گرفت. قهوه سفارش داد. 15 دقیقه گذشت. دوباره نگاهشان کرد. 3 نفره شده بودند. مرد چاق رسیده بود. قهوه و بستنی سفارش دادند. 1 ساعت بعد بیرون آمدند. ویکتور با فاصله مناسب پشت سرشان راه افتاد. مرد چاق خیلی عادی از آنها جدا شد. ویکتور دنبال مرد رفت. سوار قطار مترو شدند. در ایستگاه راه آهن مرد چاق از قطار پیاده شد. ویکتور هم به دنبال او. تا خود آپارتمان دنبالش رفت. مرد با آسانسور به طبقه شماره 13 رفت. ویکتور انتهای تاریک راه رو ایستاد. گوش خواباند. به هفتیرش دست کشید. قاطعانه دکمه زنگ را فشار داد. صدای لخلخ قدم‌هایی تا دم در آمد. قفل با کلیکی باز شد. ویکتور مرد چاق را کنار زد و تو رفت. مرد چاق با ترس و تعجب پرسید تو کی هستی؟ عجب، پس منو نمیشناسی. چی از من میخوای؟ میخوام بدونم تو با عکس من چی کار داری؟ چرا تو زندگیم فضولی میکنی؟ بعد دوباره با تهدید گفت من به گوشم. مرد چیزی نگفت. ویکتور هفتیرش را بیرون کشید. صدای مرد چاق میلرزید. نمیتونم بگم. ویکتور نگاه تندی به مرد انداخت. هفتیر من پره ها. مرد چاق حرف زد. به من قول کار دادن، این اولین مأموریتم بود. چه کاری؟ روزنامه، یه جور مصاحبه. من تو بخش دیگه‌ای بودم، اما اینجا حقوقش بیشتر بود. یک جور مصاحبه؟ ویکتور با خودش فکر کرد نکند همین چیزهایی باشد که خودش مینوشت. نکند مرد چاق جایگزین خودش باشد. ویکتور به سردی پرسید عکس به چه کارت میاد؟ مرد گفت ضروری نیست، فقط میخواستم بیشتر در موردتون بدونم. چهره من به تو چه؟ من وقتی یه جور مصاحبه مینوشتم به قیافه ملت کاری نداشتم. ببینم چی نوشتی؟ نمیتونم بگم، اگه بفهمن؟ نمیفهمن. دستهای مرد میلرزید، آه عمیقی کشید، کاغذی از پوشه سبز رنگ بیرون کشید. بله، یاد بود نامه‌اش بود، ریز به ریز زندگی نویسندگیش، مو به موی زندگیش و هرچه باید و نباید از آمار زندگیش توی آن کاغذ لعنتی بود. از نویسندگی شکست خوردهش گرفته تا نوشتن یاد بود نامه های مرموز. ویکتور زیر لب یاد بود نامه خودش را خواند. زندگی کوتاه ویکتور آلکس تراژدی غمگینی است. او نویسنده‌ای شکست خورده بود. داستان‌های کوتاه می‌نوشت، ولی چون فاقد استعداد کافی بود، تمام داستان‌هایش شکست خوردند. برعکس داستان، او در نوشتن سوگنامه استعدادی شگرف داشت. ویکتور برخلاف نویسندگان دیگر وارد سیاست شد. بخش مبهم زندگی ویکتور از وقتی شروع می‌شود که او با گروه امنیتی دولت وارد رابطه شد. ویکتور که آگهی تسلیت می نوشت، تصمیم گرفت جامعه را پاکسازی کند، سوژه هایش را بکشد و بعد هم با پنگوئنش در مراسم تدفین آنها حضور پیدا کند. پرونده سیاسی ویکتور شامل 118 قتل است. همه ی سوژه های او از افراد مهم کشور بودند. آگهی تسلیت هایی که ویکتور برای روزنامه پایتخت می نوشت کم کم به سفارش مرگ تبدیل شدند. ویکتور نه تنها افراد مهم کشور را می کشت، بلکه بیرحمانه حتی تاریخ مرگ آنها را هم خودش تعیین می کرد. تنها موجودی که ویکتور به آن علاقه داشت پنگوئنش بود. ویکتور برای پنگوئن بیمارش قلب یک پسر بچه زنده را خرید. سهم ویکتور در ادبیات کشور ما هیچ است. مرگ او به زنجیره قتل‌ها پایان داد. ویکتور آگهی تسلیت خودش را با بهت خواند. تازه خیلی چیزها را می‌فهمید. دلیل دستمزد خوب سردبیر، دلیل شرکت خودش و میشا در مراسم ترحیم. ویکتور به مرد چاق نگاه کرد. مرد چاق هم نگاهش کرد. انگار می‌خواست نظرش را بداند. ویکتور یاد جمله سردبیر افتاد. وقتی بفهمی کارت چیه، همون وقتیه که عجل در خونتو میزنه. مرد چاق که کمی آرامش گرفته بود گفت: خب چی؟ خب این چیزی که نوشته بودم چجوری بود؟ خسته کننده، مزخرف. ببین، من ته این راهیم که تو اولش وایسادی. یه روزی هم به جای الان من میرسی. ویکتور هفتیرش را سمت مرد چاق وحشت زده گرفت. مرد چاق هر دو دستش را بالا برد. ویکتور هفتیر را به مرد چاق داد و در سکوت از آپارتمانش بیرون رفت. دیگر نگران نبود. نه این که به سرنوشتش راضی باشد یا بی خیال همه چیز شده باشد. نه، دوباره هوش و حواسش برگشته بود. در این حال آزرد خاطر بود. چرا یاد بود نامش را باید چنین آدم خنگی بنویسد؟ حدود ساعت 1 به آپارتمانش رسید. نینا و سونیا خوابیده بودند. شعله دلواپس شمع سایه های لرزانی روی دیوار آشپزخانه می انداخت. چند لحظه به شعله خیره ماند. کاغذ و قلمی برداشت. نینا جان، پول سونیا تو کیسه بالای گنج است. مواظبش باش. من مجبورم یک مدت بروم یک جای دور. گرد و خاک که خوابید برمی گردم. به امید دیدار، ویکتور. ویکتور به بیرون نگاه کرد. حتما هوا سرد بود. لباس گرم تنش کرد. دلارها را توی جیبش سراند. از آپارتمان بیرون زد. راننده تاکسی با 10 دلار رساندش دم باشگاه بیلیارد. ایستاد و مشغول بازی شد. 3 شب متوالی ویکتور در هتل ماند. غذا سفارش داد، بیلیارد بازی کرد و خوابید. تا اینکه روز پرواز میشا رسید. ویکتور به انجمن قطب جنوب رفت. مسئول انجمن به شدت منتظر ویکتور بود. همین که او را دید خیالش راحت شد. خب پنگوئن کو؟ ویکتور مأیوسانه گفت: منو ببرین. پنگوئن منم.